محمد حسن محب علی هستیم. جلسه اول 22 آبان 1402، فصل اول، درباره زندگی. استاد لطف کنین که یه شرحی از دوران کودکی و نوجوانیتون تا دانشگاه به ما بدین. از دوران کودکی و خاطراتتون برامون بگین. در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا اومدین؟ پیشینه فرهنگی و اقتصادی خانوادتون چطوری بود؟ محیط فرهنگی دوران کودکیتون چگونه بوده؟ قدیمی ترین خاطره یا اولین تصویری که یادتون میاد از کودکیتون به چه زمانی مربوط میشه؟ دنیای شما در ایام کودکی چگونه دنیایی بود؟ آیا همچنان همراهتون هست یا نه؟ از دوران دبستان و دبیرستانتون بگین. در کجا درس خوندین؟ در چه رشته‌ای؟ از آموزش هاتون برامون بگین. اولین معلماتون، اولین انسانایی که روتون تأثیر گذار بودن چه کسانی بودن؟ آشناییتون با کتاب و مجله و قصه از کجا شروع شد؟ چه میخواندین؟ چه کارهایی به غیر از مدرسه انجام میدادین؟ سرگرمی شما در این دوران چه بود؟ بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اسمم محمد حسن محب علی هست، فرزند محمد، پدرم هم فرزند قاسم، یعنی محمد فرزند قاسم، مادرم فامیلیش حاج ملا حسین. البته پدرم و مادرم عقید حیات نیستم. پدرم 56 فوت کرد، مادرم 74 فوت کردم، ولی اینا در اصل بچه کن بودن، کن شهر زیبا، بچه کن بودم و ما در به حساب حوزه هفت تهران کن، من کن به دنیا اومدم، دوران دبستان رو کن گذروندم و تا کلاس سیکل اول به قول معروف، اون موقع سیکل بود دیگه، تا کلاس 9. از کلاس 9 اومدم مدرسه مروی تهران که به حساب دیپلم ریاضی گرفتم. خب در کن پدر من کارشناس بود، کارشناس سنتی بود، هندسه سنتی رو خیلی خوب میدونست و به همین دلیل ایشون تمام افراز و تقسیم مالکیت و ارث و نمیدونم قضاوت و در مورد برآورد زندگی مردم اینا خیلی وارد بود و دولت هم ازش استفاده میکرد برای افراز زمین‌های غرب تهران، یعنی غرب تهران رو بیشتر افرازش رو ایشون کرده. خب هندسه سنتی رو خیلی خوب میدونست، با هندسه خیلی آشنا بود. همین آشنا بودن هندسه ایشون، منم تو مدرسه بود، تو دبیرستانم بیشتر رو هندسه تکیه داشتم، چون که پدرم هندسه رو فقط بدشانسی که آوردم نشستم پلوش بگم چی فکر بکنی، چون که خودش برنامهش با هندسه کتابی فرق میکرد و دقیقترم بودن در مورد هندسه. برای همین تو خانواده ما چهار تا برادریم. من پسر دوم میشم، پسر اولیشون فوت کرده، من پسر دوم میشم، پسر سوم میشم کارشناس مرمت الان بازنشسته از کرج، پسر چهارم میشم باز آرشیتکت معماره ولی تو وزارت امور خارجه سفیر بود، تو یونان و مالزی و پاکستان و چندین کشور سفیر بود، آخراش هم مدیر منطقه خاورمیانه بود. البته ایشون هم فوق لیسانس چیز هم گرفت، حقوق سیاسی هم گرفت. و خب ما تو کن که مدرسه بود، ما یه مدیر داشتیم به نام علای نجات که خیلی آدم جدی و خوبی بود و ما باش کوهنوردی می‌رفتیم. دارم بعضی عکس‌های کوهنوردی اینا رو، کوهنوردی می‌رفتیم و آدمی بسیار علاقمند بود و به قول ما در اون موقع خیلی حقوقش خوب بود، 1000 تومان حقوق میگیره در ماه در سال ما. خب تو مدرسه کند خوب عرض کردم، باید یه دوره جوانی کودکی بود و تفریم بیشتر همین کوهنوردی بود. حتی شب میرفتیم تو کوه میموندیم، مثلا مسیر تعیین میکردن، مثلا الان میگن در قلاشگنان شرق باقری اینا، از اونجا میرفتیم بالا، میرفتیم اون بر پشت کشاره، از کشار میرفتیم امامزاده بود، از امامزاده بود از فرزاد برمیگشتیم، مثلا یه شب کشار میموندیم، یه شب امامزاده بود میموندیم، بعد برمیگشتیم. یعنی تفریح دوران دبستان ما بیشتر خود مدیران معلمام علاقه من بودن با این افزار. یکی دوتا از معلم ها بچه کن بودن، وارد بودن به مسائل جاده ها و کوه ها و اینا. خب کوهنوردی من هم الان 5-6 ساله که من هم خیلی فرز بودم، خیلی زرنگ بودم در راه رفتن، یعنی تون راه می رفتم و حتی تو کوهنوردی شاید 1 روز 20 دقیقه قبل از گروه برسه به یک مقصد پایگاهی من میرسیدم، یعنی خسته نمیشدم. حتی این خدمت از که من تا 50 سالگی اگه کسی میگفت پام درد گرفت خسته شدم، من اصلا تعجب میکردم، گفتم مگه میشه پای آدم خسته بشه؟ یعنی در کوهنوردی هم خیلی فعال بودم و کوهنوردی میرفتیم و ورزش هم والیبال بود بیشتر، فوتبال اینا نبود. تو مدرسه بیشتر والیبال، یه معلمی داشتیم به نام آقای عباسی، این با والیبال خیلی علاقه داشت و بیشتر زنگ‌های تفریح یا زمان چیز ما که والیبال بازی می‌کردیم یا مسابقات دو که مثلا مدرسه بزرگ بود 200 متر می‌ذاشت می‌دوید. حتی من یه دفعه انقدر با سرعت دویدم که خوردم به دیوار روبرو، انگشت پام شکست، یعنی سرعت زیاد بود، نتونستم اون نگه دارم دیگه. اینا ورزش دو بود، ورزش والیبال بود تو مدرسه. البته خب معلم عباسی معلم درس همه حساب و اینا بود، خیلی علاقه داشت، چون که من از خانواده با پدرم یا کاری وقتی میرفتم سر مهد برش میگرفتم، میرفت کار میکرد، سن 10-12 سالگی منو میبرد سر مهد بگیر، مثلا اینجا وایسا، اینجا میخ بزنم مثلا وایسا اینا. من خود به خود علاقه پیدا کرده بودم به مسائل ریاضی و مسائل حساب و کتاب اینا. در صورت دوره تا سیکل رو من دبیرستان کن به نام دبیرستان بهمن گذروندم، ولی از کلاس 9 به بعد دیگه پدرم منو تشویق کرد که بیام برم مدرسه بهتری که مدرسه مروی، مدرسه ریاضی بود، مدرسه دارالفنون طبیعی بود، مروی مدرسه ریاضی بود، 6 تا کلاس ریاضی داشت، یعنی در هر سال کلاساش مثلا 40-50 تا شاگرد داشت. مدرسه رئیس هم آقای جمال بود که اونم خیلی آدم فعالی بود و یادم میاد که زمان سال 40 بود که من داشتم دیپلم گرفتم، اون زده خورده زمان امینی شروع شد و سال 41 و اینا، تظاهرات سال 41 که خمینی رو تبعید کردن اینا، تظاهرات بود خیابان ناصر خسرو، میامدن بلا خدا بیامازه تختی رهبری میکرد راهپیمایی ها رو، ما از مدرسه میخواستیم بیایم بیرون بریم قاطی تظاهرات بشیم، رئیس دبیرستان در مدرسه رو میبست، بچه ها از دیوار میپرید میامدیم، حتی پای بچه ها رو میگرد و دیوار میکشید پایین و ما میگوستیم جمال دیوونه، یعنی از خودش میدوید دنبال بچه ها که بچه ها نرن. ولی خب ما تو تظاهرات زمان سال 40-41 رو به خیلی شکر میکنم. دبیرستان معلم های خوبی داشتیم، اشراقی بود، بهرانی بود و بیرش بود، اینا معلم های دبیرهای خیلی خوبی داشتیم. و اشراقی دبیر تنظیم رقومی بنده بود و منم خیلی علاقه داشتم عرض کردم به مثلا هندسه. مسائلی که تو کتابم بود خیلی ساده بود، یعنی راحت حل میشد، یعنی در عرض یه رو بیست دقیقه فکر میکردی حل میشد. من چون که علاقم زیاد بود میگفتم آقای اشراقی شما مسائلی از سفر قربانی بگین. سفر قربانی اون موقع کتاب قدیمی بود، کتاب هندسه قدیمی بود، مسائلش پیچیده بود، خود سخت بود. مسائل از سفر قربانی میداد، خب اکثر بچه ها نمیستن حل کنن، ولی من میابردم خونه و بالاخره میشستم حل کنم و مثلا حل نمیشد. پدرم میگفت بخواب صبح، از آن صبح بیدارت میکنم، یه خود هوشیارتری حل میشه. و از آن صبح هم بیدار میشم، بعضی موقع حل نمیشد. بعد ایشون چای اینا آماده میکرد، معمولا بیشتر مسائل صبح و پدرم چیز میکرد. میگفت که خب حالا چی رو میخوای ثابت کنی؟ مثلا میگفتم میخوام این زاویه با این زاویه مساویه، یا این خط با این خط موازیه. اینا من نمیدونم چی فکر میکرد، یه خط میکشید یه خط میکشید مسئله حل میشد. حالا چی فکر میکرد نمیدونم، ما ازت نپرسیدیم چی فکر میکنی که با این راحتی مسئله رو مثلا حل میکنی. در صورت من در هندسه خیلی قوی بودم و تو مدرسه هم چیز بودم، و آقای اشراقی هم به من گفت، سال کلاس 12 بودم، گفت تو برو دانشکده معماری، تو برو مسئله با هندسه انقدر دیدی، برو به دانشکده معماری. و البته من به کشاورزی هم خیلی علاقه داشتم، خدمتتون عرض کنم من از 8 سالگی شروع کردم به شناسایی هواشناسی، یعنی هوا رو بشناسم، طبیعت رو بشناسم، زمستون چه معنایی داره، تابستون چه معنایی داره، بهار چه معنایی داره، نظر طبیعت و هوا و اینا. و یه حیات قدیمی داشتیم، حیات ایوان داشت و مهتابی داشت و اتاق داشت، ایوان شب 3 تا ستون داشت اینا، و حیات بزرگ بود، یه مهتابی بزرگ بود که مادرم 50 تا شمدونی تو مهتابی چیده بود ردیف. اینا رو با دستم آب میدادن، رولی کشی هنوز نبود، با دست ها میدم، با چه حوصله اینا رو نگهداری میکردم. من میامدم پای این ستون ها با میستدم، با آسمون نگاه میکردم که مثلا اب میاد، اب چه حالت هایی داره، که کدوم اب بارون میاد، کدوم اب که مثلا بدون بارونه. و شاید میگم 4-5 سالی من تو همون ایون و مدرسه میرفتم و دبیرستان، اونجا با هواشناسی چیز میکردم. حتی پدرم یه بار به من گفت که تو انقدر تو این سرما با میرسی آخر از سرما خوش میشی، تو از سرما تو این ایوان خوش میشی. گفتم بابا من علاقه دارم جهت باد و اینا رو همه رو میخوام بدونم، آسمون حرکت ها چیه و طبیعت گرما و سرما اینا. خیلی کار کردم، علاقه داشتم، به همین دلیل که به کشاورزی هم علاقه پیدا کردم، چون که خود به خود میدونی طبیعت، کشاورزی با طبیعت بیشتر چیز داره، برخورد داره دیگه، طبیعتی که البته اون موقع خب هوا سالم بود و مثلا چیز بود. من یادم میاد یه شب تابستون بود، گرم بود، میخواستیم بخوابیم تو ایوان میخوابیدیم، اون موقع رخت خواب رو مینداختم تو ایوان. گفتم بابا خیلی گرمه، گفت بخواب این ساعت 11 باد توچار بلند میشه، خنک میشه. ما جلو مهتابی بود، 5-6 درخت تبریزی بود، غیر از درخت انگور اینا بود، 5-6 درخت تبریزی بود. واقعا ساعت 11 که شد این درخت های تبریزی به طرف جنوب خم میشدن، یعنی باد توچار، کوه توچار تهران رو میگرفت و یازده به بعد هوای تهران خنک بشد تا 5-6 صبح که آفتاب بزنه اینا. اینی که او هم این توجه رو داشت که بالاخره باد، مثلا یه دره بود انا دره بالای شهرانه که دره شیرخشتی میگن، 15 کیلومتر طولش شیرخشت عمل میاد. بابام بگم این دره چهار باده، چهار باد داره، چهار دوره باد داره، بیشتر این منطقه بهترین هوا رو این منطقه تهران داره. حالا در صورت به همین دلیل هم به کشاورزی و به طبیعت علاقه پیدا کردم وقتی که کنکور اون موقع میتونستی دو تا رشته کنکور شرکت کنی. من هم دانشگاه معماری شرکت کردم هم دانشگاه کشاورزی، که هم انستیتوه کشاورزی قبول شدم هم دانشگاه معماری. دانشگاه معماری هم آقای بهرانی که دبیر من بود گفت که از نظر معماری اگر میخوای خوب کار کنی برو دانشگاه ملی. گفتم چرا؟ گفت اون روی بحث ایتالیا برنامه‌اش روی مسئله ایتالیا و بیشتر دقت تو مفهوم معماری و معنای طراحی دارن. گفتم دانشگاه تهران؟ گفت دانشگاه تهران تابع دانشگاه بزاره. دانشگاه بزار هم بیشتر روی حجم کار میکنه، یعنی به داخل چیز زندگی انسانی نمیره، بیشتر روی نما و پرسپکتیو ها و اینا کار میکنه. اون موقع آقای سیهون بود رئیس دانشکده معماریش. گفت اگر میخوای بهتر درک کنی برو دانشگاه ملی. دانشگاه ملی استاداش همه ایتالیایی هن، خدا بیامرز، آقای وزیری بود، آقای دکتر کسایی بود، آقای سمپاولزی بود که اونجا انستیتو مرمت داشت تو دانشکده قبل از انقلاب. اینا همه اینه که من هم دانشکده معماری شرکت کردم قبول شدم و هم دانشکده کشاورزی. حالا اون موقع میشد دو تا دانشگاه هم اسم بنویسی، من هم اسم بشتم همینا. حالا خوششانسی انستیتو کشاورزی هم اوین بود، بغل دانشکده معماری بود، من هم کلاس اینو شرکت میکردم هم کلاس اونو. دیگه تا سال سوم دوتا پیش بردم، سال چهارم دیگه دانشگاه معماری اون موقع فوق لیسانس بود دیگه، لیسانس نبود. سال چهارم دیگه پروژه ها زیاد شد اینا، دیگه مثلا زورم نمیرسه اصلا، بعد شب ما دانشگاه میخوابیدیم. دیگه رفتم پلو آقای بینا، رئیس چیز بود دانشگاه انستیتو کشاورزی، گفتم اونجا استخدام بوده مثلا، یعنی بعد از چهار سال خود به خود استخدام بوده، یعنی هزینه هم اونا میدادن من استخدام. گفتم والا من آقای دکتر معماری رو بیشتر علاقه دارم، میخوام برم معماری، دیگه زورم نمیرسه کشاورزی رو تموم کنم، شما هرچه هزینه ای من باید بدم. گفت نه، هزینه خوب ما قبول میکنیم، تو برو دانشکده معماری. که من دیگه رفتم دانشکده معماری و دانشکده معماری رو که ادامه دادم.
استاد فقط اگه ممکنه برمون میفرمایید که چه سالی وارد دانشکده معماری شدین و اینکه اساتیدی که ازشون نام میبرید اسم کاملشون اگه ممکنه نام ببرید که ما بتونیم پیدا کنیم و بچه ها بتونن عکسشون رو بذارن. اگه ممکنه اینطوری شروع کنیم، من در سال فلان وارد
شدم. من سال 1341 دیپلم گرفتم، تابستون همون سالم هم دانشکده به کنکور شرکت کردم و یه کار غیر عادی هم کردم، سربازی هم اسم نوشتم. اون موقع سربازی اگر سرباز چیز به قرعه کشی بود و چهار تا سپاه دانش بود، سه تا سپاه بهداشت بود، سه تا مثلا دو تا صف ارتش بود، سه تا صف هم مثلا محاف بود. اینا رو من شرکت کرده بودم. اگر سربازی توی مرداد ماه قرعه کشیش بود که اشهد آباد هم بود، یعنی میدون اشهد آباد، این پادگان اشهد آباد که الان دست سپاهه اون موقع دست ارتش بود، اینجا قرعه کشی اینجا بود. من حتی پدرم گفت نباید شرکت میکردی، تو دانشگاه قبول شدی میرفتی دانشگاه بعدن میرفتی. گفتم من میخواستم برم از سربازی خیالم راحت بشه، یا برم سربازی یا برم دانشگاه. رفتم یه روز صبح ساعت 5 صبح گفتم بیان اونجا، رفتم اونجا و تقریبا حدود 11 صف بود، هر صف هم 110 نفر بود بشه، یعنی تعدادی چیز کردم. ولی اول گفتم هر کسی هر صفی دلش میخواد اسم بنویسه. من معتقد بودم، یعنی همون بچگی مردم همیشه به بدی بیشتر هجوم بیارن تا به خوبی. صف دو خیلی چروق بود و میگفتن بچه سرانگام تو صف دو هن، صف دو محافه. من یه صف کردم و دیدم که صف هفت هیچ کس نمیره، خلوته، جد 50-60 نفر بیشتر اس ننوشتن. صف دو به زور اس نوشته بودم، رفته بود بالای 200 نفر. من رفتم صف هفت گفتم اس مینویسیم؟ گفت چرا نمینویسیم، ما مشتریمون کمه. اسم رو نوشتم و اینا. بعد که وقتی قضاوری کشی کنم باید گفتن صفحا باید مساوی باشه، از صفحایی که زیاد اسم میشن می آوردن به صفحای کم. واقعا افرادی از صف دو می آوردن گریه می کردن، می آوردن تو صف هفت. ولی من معتقد بودم هفت همیشه چیز پیروزیه، عدد پیروزیه، و همون اعتقاد هم داشتم که همیشه خوبی رو مردم کمتر استقبال می کنن، شرارت بیشتر دارم. یه چه قرار کشی شد صفحه اول، صفحه اول سپاه دانش بود، صفحه دوم هم صفحه دو بود که ارتش بود. وقت هم همون جا ماشین می آوردن، اینا رو سوار می کردن، می رخن تو ماشین می بردن، بعد قرار کشی می گردن، دستگاه گردونه رو آورده بودن اونجا. صفحه چهارم گفتن این صفحه محافظ، گردون رفت بالا افتاد با این صفحه هفت بود. گفتن که صفحه هفت برو بیرون. دیگه من انقدر خوشحال شده بودم، گفتن دوم هم خیلی زیاد بود. دیگه در اشارات آمد اومدم بیرون، نگو پدرم و برادرم اومده بودم اونجا ببینم من وضعم چی میشه. دم در اونا وایساده بودن، من اصلا حواسم با اونا نبود. تا خیابان اون موقع شارزا بودن و شده انقلاب، تا اونجا من اونا دنبال من میدویدن، تا اونجا به من رسیدن گفتم بابا وایستا، گفتم بابا من معاف شدم دیگه سربازی ندارم. اون موقع وقتی یک سال معاف میشدی 500 تا یه تومنی میگرفتن دائم میکردن. بابا هم رفت 500 تومن داد و معافی دائم گرفت. دیگه سربازی من یه روز بود، یه روز تمام شد. بعدش اومدم دیگه دانشکده های اسم بشم و شروع کردم به درس خوندن. البته خب من کمک بابام میکردم، میرفت برداشت میکرد. این غرب تهران، این زمین های غرب تهران زمان فرمایان اینا طراحی میکردن. اینجا بیشتر تیمسارها مثل تیمسار فاضلی، تیمسار عیادی، محبوب، هی کلیمی بود. این شهرک چشمه چیز بود به حساب باغ گبره بود، یعنی یه ساختمان قدیمی هم توش بود مال زمان ساسانی. باغ گبره بود که بعد از انقلاب تخریب کردن و شد شهرک چشمه و اینا، بهش میگفتن باغ گبره. اینا رو افرازاشو تمام پدرم کرد، تقسیم بندیش و افرازش ایشون میکرد. من خب آشنا شده بودم با مسائل کاریشون و دانشگاهی من باره شروع کردم، چون که خیلی هم علاقه داشتم. دیگه پدرم اون موقع اومده بودن آذربایجان، خیابان آذربایجان، سراسیا، اون موقع سراسیا میگفتن، چون که قنات فرمایان میومد سراسیا، اونجا آب اینقدر آب زیاد بود آسیاب میگردون که میگفتن سراسیا. من از مروی میامدم سراسیا پیاده میشدم، با اتوبوس هم بود یک قرون میگرفتن میآوردم اونجا. و چیز بود به حساب مرسه مروی با اونجا با یه اتوبوس حرکت میکردیم. یه وقتی اومد تهران عرض کردم که تو خیابان آذربایجان خونه گرفت. خونم خیلی ارزون، خونه حیاتدار و فنان و خیلی ارزون، شاید 70-80 هزار تومن یه خونه گرفت و اینا. دیگه ماها رو پدرم خیلی علاقه داشت که ما درس رو ادامه بدیم، یعنی هر چهار تا پسرش رو تشویق میکرد که درس اداره بدیم. و حتی یه زمانی من گفتم بابا الان هزینه دانشگاه من خیلی داره زیاد میشه، اینا تو نمیتونی بدی، من یه سال به که مرخصی بگیرم بیرون کار کنم، بعد شما سال بعد میرم. گفت نه اصلا این کار نباید بکنی، من اگر نباشه خونه رو میفروشم، مسجر میشم، پولشو میدم شما باید درس بخونید. من برای همینم که ایشون این کار که وقتی فوت کرد از حیات اینی که داشت پولشو گذاشتم بانک، سودشو میگیرم میدم برای آموزش پرورش. یعنی به نیتی که ایشون اعتقاد داشت که باید درس بخونی و درس خوندن مهمترین کاری که بعد شما ادامه بدین، به خود سوسی نکن، یه سال مرخصه میگیرم اینا، خیلی تشویق میکرد. و منم دانشکده خیلی علاقه داشتم و میموندم، حتی از سال سوم به بعد شبا دانشکده میخوابیدم. یعنی پروژه تو دانشکده، تو آتولیه بود، آتولیه بزرگ بود، تو دانشکده میخوابیدم، پروژه رو میکشیدم، پنجشنبه جمعه میامدم خونه و شنبه میرفتم سر کلاس. خدا بیامرز آقای جهان‌آرا رئیس دانشکده معماری بود، اسم کوچیکشو الان یادم نیست.
مسئله
است ولی اساتیدی که یادتونه لطفاً بعدا میتونم اینا رو اسامی کوچیکشون الان زیاد یادم نمونده. به جهان‌آرا رئیس دانشکده معماری بود و آدم علاقه‌مندی بود. خانومش هم ندیمه فرح بود و یه چیز با دربار هم داشت، ولی آدم آزادی بود. و من یه روز تو دانشکده تو یه اتاق گرفته بودم، آتلیه کرده بودم، اونجا شب میخوابیدم. دانشکده کنکور شده بود ساله و گفتم که یه 15 روز با آقای جهان‌آرا دفتر فنی کار میکردم، یعنی برداشت های دانشکده معماری دانشکده رو میساخت، من باش کار میکردم. گفتم آقای دکتر من 15 روز میخوام برم خونه، کنکور تموم بشه بیا. گفت چرا؟ گفتم خب میدونی در رو میبندن، صندلی چیدن، دیگه من راه نمیده. اتاق من همکف بود. گفت که با خانمش بود، یه روز جمعه اومده اونجا قدم میزد. گفت که این پنجره رو داشت باز بذار، از این پنجره به پفایی، از این پنجره برو و تحتیل نکن. یه آدم بسیار چیز بود. بالاخره دانشکده معماری رو با علاقه تمام من شب و روز کار کردم. و بحثی که بود تو دانشکده، دانشکده چون که چیز ایتالیایی داشت، ارده های دوریک و یونیک و اینا رو به ما میدادن. سال اول ما بسن کنیم، سایه بزنیم، به قول معروف راندو کنیم، کارهای فنی رو یاد بگیریم. من یه خود چون که از کدم بیشتر پدر چیز بودم، پدرم تاریخ رو میشناخت، تعریف مساجد رو میکرد اینا، حتی مسجد ته بابا همایون میگفت زمان رضاشان خواب کشیدن اسم این مسجد رو خراب کردن، این مسجد ناقص شده بنا اینا. حالا میراث‌سنگی نبود ولی خود به خود خودش علاقه داشت به تاریخ اینا. و برای همینم که من بیشتر سعی میکردم که روی معماری ایران تمرکز کنم. و سال 44 سازمان ملی حفاظت آثار باستانی به وجود اومد، سال 42 فرهنگ هنر به وجود اومد. شاه که بناها و آثار تاریخی رو به پهلوان نداد، اینو داد به دکتر مهران، دکتر محمود مهران. دکتر محمود مهران 12 سال وزیر آموزش پرورش بود و خانومش هم ایتالیایی بود و خیلی علاقه داشت به مسائل فرهنگی ایران. و به عنوان سازمان ملی حفاظت کمک بگیر بود. من دیدم که دانشکده بیشتر روی ارده دوریک و یوریک اینا کار میکنه. سال چهارم، سال سوم بود سازمان ملی حفاظت تشکیل شد. سال 44 اومدم برای دکتر مهران، گفتم آقای دکتر من دانشجو معماری هستم ولی از معماری که دانشگاه درس میده راضی نیستم. خب چطور؟ گفتم بیشتر چیزهای خارجیه، ایتالیایی، معماری ایران نیست، در حالی که تو ایران معماریش خیلی قوی بوده، فلان بوده. گفت حالا مقصود؟ گفتم من میخوام با شما همکاری کنم، یاد بگیرم. گفت حالا ما تهران که کار نداریم، ما آذربایجان کار داریم، شیراز کار داریم، مثلا کرمان کار داریم. گفتم خب میرم آذربایجان. سال 44 بود که منو فرستاد کلیسای سن استفانوس جلفا. اون موقع 17 کیلومتر پیاده بعد میرفتی، ماشین نمیرفت. تا جلفا میرفتی، از جلفا بعد یه قاطر میگرفتی و ساعت میذاشتی رو قاطر رو میرفتی کلیسا. من 45 روز اونجا مستقر شدم و اونجا رو برداشت کردم. اولین برداشت کلیسای سن استفانوس من کردم، دقیقا برداشت کردم و اینا. البته یکی از بچه های دانشکده رو با خودم بردم، آقای معتمدی بود، حسین معتمدی می آمد اونجا کمک من میکرد اینا. من اونجا با معماری طبیعت و معماری آشنا شدم. این کلیسا با اون چشمه و طبیعت و دید و منظر و اون دره و جزا دیدم که چقدر معماری ما با طبیعت از کردم، چون که با طبیعت هم دوست داشتم. طبیعت اینا اونجا با طبیعت آشنا شدم و همه داستانی هم اونجا به وجود اومد. بگم داستانم بله، من از 14 سالگی نماز میخوندم. نمازم نه پدرم بگه ها، خودم چون که طبیعت رو روش کار میکردم، نظمی تو طبیعت دیدم. حتی این ابرهایی که میان ابرها همه نظم داره. همین تهران علامت بارون قشنگ من میتونم بگم که کی بارون میاد، چه ساعتی بارون میاد. من از این آقای اسخری که رادیو تلویزیون صحبت میکنه دقیق تر پیش بینی میکنم. حتی همین الانم هم ظرف دارم پشتمون درجه داره، میزان بارون سال و هر دفعه میاد اندازه میگیرم. و خب این چیز بود که چی بود میخواستم بگم؟
تو کلیسا داستانی بود که در مورد کلیسایی بود که
رفت. با کلیسا اینا خب علاقه داشتم و من 14 سالگی به این نتیجه رسیدم که این جهان رو یک چیز قوه عاقلی اداره میکنه. حالا این نیروی عاقل خداست، نور، نمیدونم چی، بالاخره یک چیز عاقلی این جهان رو اداره میکنه و نظمی که جهان داره اصلا روش نمیشه صحبت کرد. برای همین خودم اعتقاد پیدا کردم که به خداشناسی که حتما خدا وجود داره. حالا خدا چیه اینا شد که چیز نمی کردم. من از 14 سالگی نماز بخوندم. کلیسا که بودم تو کلیسا نماز نمی خوندم. می آمدم دم چشمه نماز می خوندم. دم غروب دیگه هوا داشت تاریک می شد. اون موقع روسا سر مرز کنترل میکردن، شب نباید کسی بیرون باشه، چون مرز روسیه بود. خیلی کنترلشون شدید بود، کمونیست‌ها بودن اینا. ده شیش بعد از ظهر در کلیسا رو میبستن، هیچ کسی دیگه نباید بیاد بیرون. من دیگه میادم نماز رو میخوندم و میرفت کلیسا. بعد اونجا اجاقدار نگهبان رو گفتن اجاقدار. اجاقدار به من گفت چرا نماز بیرون میخونی؟ گفتم که خب من بیام اینجا نماز بخونم، شما میگی کلیسا رو مسجد کردی. گفت مگه اینجا مسجد نیست؟ اینجا مسجد دی، اینجا خونه خداست، چه فرق میکنه؟ بیا نماز رو اینجا بخون. گفتم چش. بعد یه اتفاقی افتاد. البته خب این چیز بود دیگه، اسلام یه کتیبه ای داشت به زمان ارمنی بالای در کلیسا نوشته بود. گفت که جد شما این کلیسا رو مرمت کرده. گفتم جد ما؟ گفت آره، اینجا تو این کتیبه نوشته شخصی به نام محبلی 4000 ریال، 4000 ریال پول آورده و سر راش هم 10 تا مسجد بوده، مسجد مرمت نکرده ولی اومده این کلیسا رو مرمت کرده، این کلیسا رو نگه داشته. جد شما اینجا خدمت کرده. اون وقت تو میخوای جد تو قبول نداشته باشی؟ حالا جد من نبود ها، استثنایی شخص محبلی بوده. حالا بالاخره هیچی، من دیگه میادم تو کلیسا نماز میخوندم و کارم انجام میدادم و اون اجاقدارم با ما خیلی همکاری میکرد که بتونیم که کارو خوب انجام بدیم. این اولین کار من بود تو برداشت معماری. بعد از اون با آقای دکتر مهران گفتم که حالا تا مهر ماه چیزه، گفت برو گنبد سرخ مراغه رو برداشت کن. من که رفتم گنبد سرخ مراغه رو برداشت کردم، با ارده های دروک و یونیک مال ایتالیا و یونان رو دست نگردم. دیدم برج ملاخه اصلا داستانی، اصلا این برج 49 آجر توش به کار رفته، اصلا خطوط و کتیبه ها و اینا اصلا یه چیز عجب غریبیه. دیگه اونجا دیگه حال من برگشت دیگه، یعنی از درس دانشکده خیلی دلخور بودم که اینا به ایران کاری ندارن، تقصیر هم نداشتن ها، هم دکتر وزیری هم دکتر کسایی هم که میگه چیان اینا همشون ایتالیا تحصیل کرده بودن، این در 15 استاد همشون ایتالیا بودن. اینا خب اونجا رو میشناختن دیگه، اینجا رو نمیشناختن، بیشتر اونجا میشناختن. من دوامم تو دانشگاه شروع کردم به تبلیغ کردن معماری ایران، حتی ما شابلون داشتیم انگلیسی پای نقشه ها می نوشتیم، من رفتم شابلون فارسی گیر آوردم فارسی می نوشتم زیر نقشه، گفتم من اینجا ایرانه چرا انگلیسی بنویسیم. اینا دیگه از سال 44 تا سال 47 این 3 سال رو من بیشتر با معماری ایران کار میکردم و پروژه هم پروژه های بسا معماری هم بود. خدا بیامرزه دکتر محمد تهرانی رو، دکتر محمد تهرانی استاد خیلی خوبی بود، همون موقع با حکومت مخالف بود، سکرات پشایی هم میداد و وقتی که من باش صحبت کردم که من رو معماری ایران بیشتر تکیه دارم، شروع کرد تشویق کردن منو و گفت که هر چی میتونی کارتو بیار تو این مایه. و خب من شروع کردم این پروژه رو که انتخاب کردم، این پروژه بیشتر روی مایه اخلاقی بود، چون که میدونی اون موقع جوانها هیپی میشدن و تفریه هاشون تفریه های غیر سالم بود. تنها تفریه که من دیدم چیزه ورزشه، ورزش تفریه سالمه، هم تفریه هم سلامتی. اینا وقتی که دولت اعلام کرد که بازی آسیایی میخواد بیاد سال 50 ایران، من پروژم رو سال 47 موضوعش کردم مرکز بازی آسیایی و شروع کردم مطالعه رو بازی آسیایی. آقای دکتر کسی 4 تا استاد داشتم، یه استاد سازه، یه استاد بساب چی میگن تحقیقاتی، استاد معماری میگلچیان، دکتر کسایی استاد فرهنگی من بود. گفتم که من میخوام مطالعه کنم روی بحث جوانها و در دنیا چه خبره، چه اتفاق میفته. یکی از بحث ها خودکشی در جهان بود. آقای دکتر یه آماری برای من تهیه کرد، گفت مثلا در کشورهای پیشرفته آمار خودکشی 3.5% در ایران 1.7 بود. گفتم که اینجا که بدبختی بیشتره، چرا اینجا؟ گفت اونها زندگیشون اینقدر تامینه، در 25 سالگی به همه چی رسیدن، یعنی درسش خونده، کارشو داره، زندگیشو داره، یه زندگیش یه حالت مثل یه نواخ پیدا میکنه. خودکشی اونا خودکشی که رفاهه، خودکشی ما خودکشی بدبختیه. ایشون یه مطالعات اینجوری کرد، من یه جزوه رو در مورد مسائل اون روز تهیه کردم. البته خب چون که اعتقاد مذهبی من از 14 سالگی قوی بود، سعی کردم اون انحرافات اخلاقی مردم رو بالاخره اینا رو جمع کردم تو اون جزوه به آقای کسایی دادم که این پروژه به این دلیلی که من میخوام اینا نباشه، بیاد به سوی تفریحات سالم و مسائل سالم. اینی که بیشتر روی مسائل معماری ایران کار کردم و با دکتر مهران هم مثل همکاری داشتم تا سال 48. سال 48 میخواستم که چون که مرمت و اینا رو کار کنم به بناها دیگه آشنا شده بودم، آقای سمخورزی و آقای دستی و آقای کسایی انستیتو مرمت رو تو دانشگاه ملی تأسیس کرده بودن. منم در انستیتو مرمت شرکت کردم، 2 دورش بود بعد از فارغ التحصیل شدن فوق لیسانس معماری گرفتن، سال 49 و 50 شرکت کردم و پایان نامه هم سلطانیه بود، یعنی مرمت سلطانیه بود. اون موقع سلطانیه دورش خونه ها چسبیده بود به بنا، ما از سقف خونه ها میرفتیم تو تو بنا، یعنی خونه ها دورش هست. و اون دو سالی که چیز بود که انستیتو میرفتم، خب نمیستم دیگه شهرستان برم، معاون مهندس انتظامی شدم. مهندس انتظامی پسرخاله بروجردی بود تو طرح و برنامه‌ریزی تهران، دفتر فرمانده کار میکرد، طرح و برنامه‌ریزی تهران دست بود. رفتم با ایشون، ایشون منو کرد معاون خودش. یه دو سالی هم با ایشون کار کردم، ولی در شهرسازی اینا که آقای فرمانده کار میکرد، واقعا فرمانده خوب کار میکرد، یعنی فکرش درست بود در مورد تهران و اینا. ما بعد از انقلاب داغونش کردیم، خوب کار کرد و یه مقدارم اونجا، ولی آلوده بود. بالاخره سرمایه دارها، زمین دارها رشوه بدن، اینو بخرن، اونو بخرن، اونجا رو داخل حریم بکنن اینا. من از این حالت دیگه اصلا زده شدم، گفتم من اینجا هرچی زودتر باید برم. به آقا احتشامی گفتم من دیگه نمیرم. گفت که تو باید باشی، بعد ما به تو نیاز داریم. گفتم من نمیتونم. استعفای من قبول نکرد، من خود رو زدم به مریضی، به مریضی و رفتم گواهی آوردم که من مریضم، تهران نمیتونم زندگی کنم، باید برم یه شهر خوش آب و هوا که بتونم زندگی کنم اینا. بالاخره استعفام رو قبول کردن و دیگه اومدم برای دکتر مهران. دکتر مهران منو میشناخت دیگه، گفت که ما استقبال میکنیم تو با ما همکار، ولی تهران کار نداریم ها، شیراز کار داریم. میری شیراز؟ گفتم چرا نمیرم، هر جای بگی میرم، من برای شیراز معماری مجبورم که برم ایران. منو فرستاد شیراز. اون موقع آقای ریاض رئیس دفتر فنی شیراز بود، رئیس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت شیراز. خدمت عرض کنم شیراز خیلی فعال بود. گروه ایتالیایی آقای تیلیا و خانومش تخت جمشید با گروه کار میکردن، آقای هوف و گروهش فیروزآباد کار میکردن، آقای سرفراز و گروهش بیشاپور کار میکردن. 11 تا کارشناس هم ما تو ارگ کریمخانی کار میکردیم. یعنی من حساب میکنم اون 50 تا کارشناس اون زمان فقط کارشناس تو استان فارس کار میکرد. از نظر کارگر بنا شاید بالای که مثلا 2000 نفر مشغول بوده. مثلا من مسجد نو شیراز یعنی شده مسجد شهدا کار میکردم، 110 تا کارگر بنا داشته. یعنی خیلی استان گسترده بود. و آقای ریاض هم من رو فرستاد لار و جهرم و گراش و عوض و اونجا هم برم رو بناها کار کنم. میگفت تو فعالی و رو استان فارس من کار زیاد کردم. تو جهرم مسجد رو تعمیر کردم، تو که لار باغ نشاط رو تعمیر کردم، تو خونج چندین بنای تاریخی رو تو خونج اون اهل تسننم بودم و حتی شب اونجا میخوزی بخوابی جا نداشتم. آقای کجوری مدیر فرهنگ هنر بود، گفت حالا که تو خونش کار میکنی یک کتابخونه برای ما بساز. 700,000 تومان به من داد و من رفتم یه زمین اونجا کناره یه مسجد گرفتم و کتابخونه کردم. یه دونه اتاقم برای خودم درست کردم که شب اونجا شب بخوام، چون که اون موقع امنیت جاده ها نبود، شب جاده بلی نمیذاشت شب تو جاده حرکت کنی بیای شیراز. بعد هر جایی هستی شب بخوابی صبح حرکت کنی، چون که مثلا عشایری هم بود اون اهمیت چیزی نداشت. ولی خب شیراز خیلی من فعالیت کردم، شاید حالا اسم بناهاش هست، بناهای زیادی رو تو شیراز من مرمت کردم. مدرسه خان بوده، مسجد وکیل بوده، مسجد نو بوده، بی بی دختران بوده، اینا تمام اینا رو مرمت و حفاری و مطالعه و اینا. البته یه اعتقاد من داشتم که بدون باستانشناس نباید کار کرد، هر جایی میرفتم یه باستانشناس اونجا رو با خودم رفیق میکردم، اون باستانشناس میامد گمانه میزد کار میکرد، من کار طرح مهندسیش و مرمت رو تهیه میکردم. یکه 4 سال شیراز بودم تا سال 54 من شیراز بودم. از سال 54 آقای دکتر مهران گفت که مدیر میراث فرهنگی آذربایجان غربی مشکل پیدا کرده، تو رو میخوام بکنیم مدیر آذربایجان غربی، که 18 اسفند به من حکم داد. من پدرخوانم خدا بیامرزش اون موقع ازدواج کرده بودم، پدرخوانم هم گفت نرو شیراز، آدم ول نمی کنه بره آذربایجان، اونجا سرما پدر آدم در میاره. گفتم والا من میخوام که چون ایران رو بشناسم دوست دارم که برم یه جای دیگه هم کار کنم. یه چی با خانومم رفتم اونجا رو ببینیم، 22 اسفند بود، 18 درجه زیر صفر بود. رفتم اونجا، رفتم خونه اتفاق همون مدیر قبلی و اینا دیگه تحویل گرفتیم کارو. 4 سال هم مدیر آذربایجان غربی بودم که اونجا هم 15 تا بنای بزرگ و تخت سلیمان گرفته، مسجد مهاباد رو گرفته، دیگه مسجد جامع ارومیه رو گرفته، مسجد مطلب خان، قره کلیسا و کلیسای سرکیز و باکو، اون مجموعه باکو، اینا شاید 15 تا کارگاه فعال تو آذربایجان من را انداختم. یه داستانی هم اونجا به وجود اومد، داستانم جالبه از نظر اخلاقی. مدیر قبلی خلافی کرده بود، سیمان کم شده بود، سیمان از مرز وارد میکردن. این رفته بود 1000 تا کیسه سیمان از مرز گرفته بود برای مرمت و بناهای تاریخی، سیمان به کار نمیبره که. بهش 1000 تا کیسه سیمان داده بودن، آورده بود بازار آزاد فروخته بود. مسئولش هم هویدا بود، ورود تجارت سیمان و هویدا نخست وزیر بود، کنترل میکرد. این لو رفته بود که سیمان رو بازار آزاد فروخته. دکتر مهران آدم سالمی بود، اینی که شنید که این سیمان خریده بازار آزاد فروخته، برای همین ایشونو گذاشت کنار. من که رفتم اونجا 35 تا کارمند و معمار اینا داشت. من اینا رو جمع کردم، گفتم والا من اومدم اینجا کار بکنم. آقای مهندس اعتمادی بالاخره مشکل اینجوری پیدا کرد، من با خلاف مالی خیلی حساسم، یک قرون کار حرم جا به جا بشه من کوتاه نمیام، داد فریاد میکنم، به همه میگم و کوتاه نمیام. هر کسی میخواد کار خلاف کنه از همین الان بگه، من خودم جا پیدا میکنم بره یه جا دیگه. 35 نفر بودن نشسته بودن، یه معمار تبریزیان الان قید حیات داره کار میکنه، الان اتفاقا تو این مجموعه که غرب تهران داره میسازن، مجموعه تجاری یه اسم عجیبی هم داره، اونجا داره تاق میزنه. آقای معمار تبریزیان بلند شد گفت که آقای مهندس، فقط آقای اتحادی نبود خلاف کرد، همه ما خلاف میکردیم. یعنی اون موقع کارت بود، کارت اضافه میزدن، مثلا 20 تا کارگر کار میکرد 4 تا کارت اضافه هم میزدن، پولش رو سازمان برنامه میداد. گفت ما همه ما خلاف کردیم، هر کی خلاف نکرده بلند شه. این 35 نفر هیچ کس بلند نشد، معلوم بود میدونست که همه خلاف هم. گفتم حالا که اینجوری شد منم کار کوروش رو میکنم. کوروش وقتی بابل گرفت گفت هر کی سلامت زندگی کنه من باش کاری ندارم. مردم همه گفتن بابا این بوتون نست که پدر ما رو درآورده، ما که زندگی مون داریم. کلیمی آمد گفت همه رو بخشید کوروش، بدون یک کشته بابل گرفت دیگه. این کلیمی ها اسرائیل انقدر کوروش رو دوست دارن برای همین دیگه، یعنی اونجا کلیمی ها رو نجات داد دیگه. حالا منم بهش گفتم هر کسی کار خلاف نکنه من باش کار میکنم، به گذشتش کار ندارم. واقعا هم این تجربه ای من بود، 4 سال من اونجا بودم، این 35 نفر بودن با من کار کردن، هیچ خلاف هم نکرد. یعنی معلومه که ایران اگر مدیر سالم باشه، مدیر دنبال کلک و پول و اینا نباشه، مردم اطاعت میکنن، مردم ایران به بالا نگاه میکنن. اگه بالا خلافکار باشه پایین هم خلافکار. این تجربه برای من اونجا شد، این 4 سال اینا با من کار میکنن. حتی هنوز اونایی که قید حیاتن باور کن هر دوست ما یاده احوال منو میپرسن، زنگ میزنن مثلا چطور اینا. من آذربایجان خوب کار کردم، یعنی هم بچه جامعه رو کار کردم و استاندار که اومد آقای مهندس دهستانی بود، اومد بچه جامعه رو دید گفت که گفتم والا اون موقع 70,000 تومان من آهن خریده بودم، 70,000 تومان آهن کیلویی 18,000 بود، 18 ریال بود. گفت که آهن کجا کرد؟ گفتم تمام داخل اینو کلاف کشی کردم، بستم، رانش ها رو گرفتم. خب بنا سجوقی بود، گمه سجوقی بود، چبستانش ایلخانی بود روی 700. گفت والا اگه قسمم بخوری آهن چه کار کردی، من نمیبینم چقدر خوب کار کردی اینا. بالاخره این 4 سال هم در آذربایجان غربی من فعالیت چیز داشتم، معمارشم، و من یه اخلاقی هم داشتم، تو اداره نمیشستم. یه روز در هفته، یه هفته با خانمم حرکت میکردیم، میرفتیم طرف ماکو، بناها رو میدادیم، شب ماکو یا قرگریسا یا ماکو میخوابیدیم، صبح برمیگشتیم بقیه بناها رو میدادیم میامدیم، هفته بعد میرفتیم طرف تخت سلیمان. اون موقع تا تخت سلیمان 7.5 ساعت راه بود، چون یه تیکش 40 کیلومتر 3 ساعت میکشید، همش دره و رودخونه و اینا بود. هفته بعدم 2 روز میامدم این طرف بازدید میکردم میامدم، یعنی در هفته 2 روز 3 روز خودم اصلا تو کارگاه بودم، تو اداره نمیشستم. و باستانشناس خوبم از تهران برده بودم، آقای حیدری، انا قید حیات بعد نیست اسمشو، یا با ایشونم مصاحبه کنین، از کارشناس های خوب سازمانه که آقای ابراهیم حیدری، که بعد از من آذربایجان رو که ایشون مدیر شد تا بعد از انقلاب، بعد از انقلاب ایشون مدیر بود تا سال 67-68 ایشون مدیر بود و کارشناس بسیار خوب بود. منم معتقد بودم که باستانشناس باید من کار کنه، ایشون رو من از تهران درخواست کردم، دکتر مهران موافقت کرد، ایشون با خانوادهش اومد ارومیه، اون موقع بودن رضاییه، اومد رضاییه و دیگه با من شروع کار کردن و بعد از منم موندش دیگه و یه مقدار تخت سلیمان کار کرد، خوبم کار کرد و بالاخره ایشون هم جزو پیشکسوت های مرمت کشوره. بعد از اون که سال 58 بود که انقلاب شده بود، مرحوم شیرازی، مهندس شیرازی هم شنیدی یا نه، مرحوم باقر شیرازی، این نوه اون آیت الله شیرازی تنباکوه، یعنی پدرش پسر اون بوده، اصلا نجف هم به دنیا اومده بود، ولی خب آدم با سوادی بود، 5 تا زبان بین المللی رو به صورت علمی میدونست، نه که چیز، یعنی انگلیسی، فرانسه، عربی، ایتالیایی و فارسی، زمان آدم با سوادی بود. آقای شیرازی به من گفت که ما تهران، استان تهران مشکل داریم، تو اگه میتونی بیا استان تهران که اینجا مدیر دفتر فنی استان تهران باش. والا من از ارومیه خیلی خوشم اومده بود، مردم آزاد، مردم فرهنگ‌های مختلف با هم زندگی می‌کردن، آسوری‌ها اینا زندگی می‌کردن، شهر آزادی بود، شهر تمیزی بود، فرهنگش فرهنگ شیراز بالاتر بود. من دوست نداشتم بیام، یعنی اگر که آقای شیرازی اصرار نکرده بود نمی‌اومدم، یکی اون بود، یکی هم پدر مادرم دیگه پیر شده بودن، بالاخره یه مقدار بالا سری می‌خواستن کمک کنن. دیگه اومدن از ارومیه به تهران خب ساده نبود، دیگه 900 کیلومتر بیام اینا. دیگه اومدم تهران، دیگه از سال ماه 4 سال 58 مدیر دفتر فنی استان تهران شدم. استان تهران هم خب که شروع کردم به فعالیت کردن، دواوند بود، کرج بود، صابه بود و خب کارگاه زیادی رو راه انداختم و تقریبا 6-7 ماه اول سال 58 هم خیلی خوب بود، یعنی بهترین دوران مدیریت من 5-6 ماه بود. میدونی چرا؟ برای اینکه همه وظیفه میدونستن که باید سالم باشن و کار بکنن، حتی مهندس اتاق خودشان جارو میکرد، خیلی من راحت، یعنی مدیریت راحتی بودم. حتی من حکم ماموریت رو امضا میکردم، سفید میدادم دست بچه‌ها. من هر وقت نخواست بریم ماموریت هر جا بری اینا. ولی از ماه 8 متأسفانه دیگه بعد از رفتن بازرگان و اینا دیگه کم کم ورق برگشت دیگه، اون سلامت مدیریتی یه خود پیچیده شد، یعنی کنترل رو اینا دیگه حالا اونش بماند، جنبه سیاسی پیدا میکنه. و از سال 58 تا سال 66 من مدیر دفتر فنی استان تهران بودم و شاید در حدود 25-6 تا بنای درجه که تهران رو مرمت میکردم. و خوبیش این بود که ما سازمان برنامه، ما پروژه میدیم به سازمان برنامه، اونا تصویب مالی میکردن، ما کار میکردیم، 6 ماه گزارش میدیم، بقیه پول ما میدادن و به صورت امانی هم بود، پیمانی نبود. یعنی با کارگر بنا خودمون میگرفتیم، پول به کارگر بنا میدادیم و اونا روی کارتهای ما پول میدادن. اینی که از نظر مرمت کار امانی سعی تر از کار پیمانیه. تهران هم در این تقریباً 58-69 سال مدیر استان تهران بودم. حالا تعریف نباشه ولی تا سنگ تمام گذاشتم رو مرمت. حتی آقای منشیازی خدا بیامرز خونه خمینی رو، خمینی میخواست تعمیر کنه، اون جزء اون موقع اصفهان بود، اصفهان بعد میامد اونا بعد تعمیر کنه. گفتم آقای منشیازی اونجا که مال تهران نیست. گفت اصفهانی ها اونجا نمیتونن تعمیر کنن. گفتم چرا؟ گفت اونجا مسئله سیاسی مطرحه، تو یه خود حریفی. ولی آقای جبل عاملی اون موقع مدیر اون نمیتونه. گفتم چرا؟ گفت آخه دلیل داره، حالا دلیلشو بهت میگم. قبول کن که اونجا رو خونه خمینی رو، خونه قلعه بود، قلعه مثل قلعه بود ولی وسط شهر بود، تاریخی بود، اینو مرمت کن. منم دیگه یه روز با خود شیرازی و حسن ثانی، یوسف ثانی که مشتهد بود، حسن ثانی اون موقع رئیس دفتر کارهای خمینی بود، با اون میرفتیم که خونه خمینی رو معرفی کنیم. من رفته بودم با معمار اونجا برداشت کرده بودم، گفتم 1,300,000 تومان خرج داره. آقای ثانی به من گفت که چرا یه اینقدر کم میگی؟ گفتم بابا همه چوب و خشته و کاگل، با این پول من اینجا مرمت میکنم، تحویل شما میدم. گفت نه بگو 5,000,000. گفتم والا من نمیگم 5,000,000، اینجا 5,000,000 خرج نده. اون چیز داشت که به حساب یه شیک کنه. من میگفتم نه، خمینی بالاخره توی خونه زندگی کرده که کاگلیه، چوبیه، گچیه اینا، من این خونه رو میخوام بگم به خونه خمینی، نمیخوام یه خونه جدید چیز باشه اینا. البته اون موقع خوب اعتقادات فرق میکرد تا امروز. یه سالی هم خمینی میرفتم میامدم خونه رو تعمیر با همون 1,300,000 من تعمیر کردم، تعمیر کردم، تحویل دادم. ولی خونه رو دیگه دست نداشتم، ولی اطرافش رو بعدا هی ساختن و دیگه مقصودم میگم تا کار بیرون از استانم به من دادن. صابر مسجد جامعه صابر هم کامل مرمت کردن. خدا بیامرز آقای معمار شهرباب، اسخر شهرباب، هم معمارای سنتی بود که طراحی بلد بود، طراحی خوب بلد بود. اون معمار من بود و کمک میکرد مسجد جامعه رو مثلا هم مرمت کردیم. اینا شاید میگم که 25-26 تا بنای درجه که تهران و دماوند و کرج و اینجا که سفر مرمت کردم. و خب چون که علاقه هم داشتم، سابقه هم زیاد بود، بالاخره راضی بودن از کار من. یعنی شورای فنی همیشه کار من رو تصدیق میکرد، هیچ مشکلی نداشت. همین عکسی که الان تو اون چیز هست، حتی دعوت میکردم که شورای فنی بیا تو بنا تشکیل بشه. مثلا دو تا شورای فنی رو تو بنا تشکیل دادم که آقای پیرنیا خدا بیامرز بود، آقای خدا همشو بردن، تو عباسی بود، اینا رو بردم مثلا مسجد جامع برامین بیاین که من اینجا مسائل معماری ما با اروپا خیلی فرق داره. معنویت تو معماری ما خیلی بالاست، یعنی انسان شناسی تو معماری ما بالاست. یعنی معمار یه علامه بود، یعنی جامعه شناسی بلد بود، یعنی بنا رو برای با اعتقاد میساخت، با چه خونه باشه، چه مسجد باشه، چه چیز باشه، با اعتقاد، با روان انسان میساختن. اینی که اروپا فلسفه ما فلسفه درونگراست، اروپا فلسفهشون برونگراست. اگه دقت کرده باشیم بناهای اروپا نماهاش خیلی شیکه، داخلش ساده، بناهای ما بیرون ساده، داخل میری بهشته، مثل یزد بیرون دیوار کاگلیه ولی میری تو خونه بهشته توی کبیر. اینی که تو معماری ما همیشه این مسئله بود. این مسجد جامع ورامین زمان ایلخانا وقتی که ری زلزله اومد، بیشتر مردم ری رفتن ورامین. ورامین یه 100 سالی اوج گرفت و ایلخانا مسجد جامع رو خارج شهر ساخته بودن. مسجد جامع ورامین بود. ایلخانا میدونن که 100 سال آخر اسلام رو قبول کرده بودن و دیگه رفته بودن تو مایه اسلامی و معماری هاشون همه معماری خوب، همه مسجد جامع ارومیه، مسجد جامع ورامی، مسجد جامع حتی اصفهان، اینا کار ایلخانی خیلی زیاده. بیشتر گشپوری های ما گشپوری دوره ایلخانیه. و من وقتی که مسجد جامع رو رفتم دیدم یک سردر بلند داره خیلی زیبا، ولی یه سومش ریخته، دو سومش مونده. بررسی کردم گفتن که این چون که بیرون شهر بود سردر رو زیبا ساختن با کاشی های معرق که مردم به زیبایی توجه میکردن، اینجا یه خبریه اینجا بیان. ولی از سردر که میرسید تو ساده بود و اوک بود و فلش داشت به طرف محراب. این سردر یه دعوت بود، یعنی یه دعوت مردم بود. من گفتم این سردر رو باید بازسازیش کنم، بازسازی کردم، اون خوی دعوت تو این برا به وجود بیاد. اینو شورای فنی بودم اون موقع با بازسازی موافقت نمی‌کردن، بودم فقط مرمت. شورای فنی دو جلسه بردم اونجا تا قانع کردم که سردر رو بازسازی کردم، مسجد رو بازسازی کردم. مسجد واقعا قبل از انقلاب باستان‌شناسا کار کرده بودن، آشغالدونی شده بود، حالا بگیم سگدونی هم راید. من مرمت کردم و کفها و اینا رو همه رو، حالا داستان زیاده، و آماده کردم برای نماز خوندن. اومدم به حاج آقا محمودی، امام جمعه ورامین بود، گفتم بیا مسجد جامع ورامین نماز جمعه بخون. گفت بابا اونجا آشغالدونی مگه میشه نماز خون؟ گفتم بیا ببین. من تمامش مرمت کردم، کف سازی کردم، درست کردم، آماده است. اومدید خوشش اومد، خوش اومد، اومد اونجا دیگه تابستون نماز خوند. و بعد گرمخونه نداشت، گرمخونهش هم حفاری کردم، پیدا کردم، بازسازی کردم. بعد یه کار جالبی اونجا کردم، من دیدم که بعد از انقلاب بود، به ساز بفروش ها شروع کردم به ساختن، دارم میان طرف مسجد. گفتم اینا اگه بیان به دیوار مسجد میچسبن. یه 40 متر حریم تعیین کردم برای مسجد جامع. به حاج آقا محمودی گفتم حاج آقا محمودی این 40 متر حریم رو یه جور ما تصرف کنیم که بنا نسازم. گفت چه کار کنیم؟ گفتم شهرداری دعوت کن اینجا درخت بکاره در جهت قبله، درخت بکاره و تصرف. شهرداری که درخت کاش مالک ورامین یا خود چیزن شروره، رفتن شکایت کردن و دادگاه حکم صادر کرد که پول اینا رو باید بدین. حساب سازمان رو بس. آقای شیرازی گفت چه کار میکنی تو ورامین؟ گفتم هیچ، تعیین حریم کردم، کاری نکردم. گفت آخه شکایت کردن حساب ما رو بستن 260 میلیون تومان اون موقع سال تقریبا 62 63 زمان جنگ هم. پول سازمان رو گرفت داد به مالکین، این زمین 40 متر حریم مونده که الان پارکه، که اینم موند، این مسجد سالم موند دیگه، حریمش هم با حفظ کردیم. البته اونجا خوب حاج محمود خیلی کمک ما کرد و بالاخره اول انقلاب هم بود، امام جمعه هم بود، آدم خوبی هم بود، فرق داشت با بعضی امام جمعه های دیگری، بیشتر درباری نبود. امام جمعه سالم. از کردم کارهای زیادی رو و به همین دلیل وقتی وارد مسجد می شدی کتیبه روز جمعه رو، آیه سوره روز جمعه رو زیر گنبد نوشته بودن. یه آیه داره که روز جمعه سوداگری رو رها کنیم بیایم به نماز جمعه، اون آیه رو آوردن تو ایمان نوشته بودن. گفتم چرا؟ گفت کسی که رفت زیر گنبد یه تمومه دیگه، رفت زیر گنبد، اونی که هنوز نرفته باید دعوتش کنی. این آیه رو آوردن بیرون نوشتن، یعنی دعوت کنن. اینقدر بنا با اعتقاد و وارده. خانم شیبانی باستانشناس من بود، خیلی خانم فعالیه، الان قید حیاته، ولی خب میراث که خراب شد دیگه همکاری با میراث نمیکنه. خانم شیبانی گنبد رو شروع کرد آیه برداری کردن. اون موقع کاشی زمان ایلخانی به صورت نگین کار میکردن، کاشی ها نگین کار کرد، رفت به شمسه، شمسه هم سفید کرده بودن، شمسه رو باز کرد، شمسه خیلی قشنگ کاشی بود، فقط نمیشه به الله، یعنی همه چی به الله ختم میشه. خیلی جالب بود. و محرابش هم که محراب میدونی دومی محراب ایرانه، یکی محراب مسجد ارومیه، یک مسجد جامع فرامین، یکی مسجد جامع اصفهان. این سه تا محراب، محراب گشپوری دوره ایلخانی که خیلی روش کار شده و الان هم برپاست دیگه. مخصوص هم بوده که معمار با اعتقاد و با روان و با شناخت بنا می ساختن. شما خونه ها رو، ورودی خونه یه 60 نخب میشینه، وارد یه هشتی میشی، از هشتی وارد یه دالون میشی، از دالون وارد حیات میشی، یعنی وارد یه نیمه تاریکی میشی، یه تاریکی یهو وارد حیات میشی، یعنی با روان انسان قشنگ کار میکردن، با طبیعت، با نور، با چیز. اگر همه کاشان رو تشریف برده باشی خونه برجه یا دیده باشی، یعنی اون حوض و اون آب و اون حرکت طبیعت خیلی قوی. که ما معماریمون فلسفهش فلسفه درونگرا بود و فلسفه اعتقادی بود و مردم شناسی توش بسیار قوی بود. برای همین من خیلی وابسته شدم به چیز. واقعا اگه دو مرتبه هم به دنیا بیام کار کنم، بازم همین کار رو شروع میکنم، یعنی از کارم خسته نشدم، یعنی هنوز هم من شاگردم، هنوز هم انا مسجد شاه تهران رو دارم نظارت میکنم. برای مسجد از همین مسجد شاه تهران من دو موضوع یاد گرفتم، یعنی مسجد دوره قاجاریه از فتحعلی شاه، ولی از این مسجد من کار یاد گرفتم. یعنی معماری و شهرسازی ما واقعا معماری و شهرسازی مردمی بود، انسانی بود، یعنی فلسفه انسانشناسی توش بسیار قوی بود و معماران ما دقیقا میگم علامه بودن، واقعا علامه بودن، کار میکردن. این بعد آقای حجت معاون وزیر علوم بود، رئیس میراث فرهنگی که تشکیل شد سال 66، اومد به من گفت که به شیرازی گفت که محب‌علی تجربهش خیلی خوبه، بیا بکن معاون حفظ احیای سازمان میراث فرهنگی. من که اومدم به حجت گفتم والا من پشت میز نشین نیستم، من پشت میز نمیذارم قرار، من کارگاهیم، من هی باید برم سر بنا بیام اون رو ببینم، اصلا علاقه هم به اونه، من نمیتونم پشت میز بشینم بشینم کارتاب رو امضا کنم. به قول منس بازرگان میگفت که ما صبح میریم تو یه کارتاب، میریم داخل کارتاب ساعت 2 بلند میشیم، فقط داخل کارتاب کار میکنیم، شناخت به جامعه پیدا نمیکنیم. گفت نه، ما هم رو تجربه که شما داریم میخوام شما معاون باشیم. گفتم والا کی نه قبول کنه که من کارگاه هم باید داشته باشم، باید کارگاه مرمت هم باید داشته باشم، اینه که معاونم یه کار اجرایی هم باید انجام بدم، نمیتونم انجام بدم که گنبد سلطانیه و فیروزآباد ساسانیه، این دوتا کارگاه رو هم قبول کرده بودم که در اینه که معاون بودم کارگاه هم داشته باشم. دیگه معاون افسیا شدم و اون موقع خب سازمان تشکیلاتش تشکیلات درست بود، یعنی آقای شیرازی با تجربه‌ای که داشت، و شیرازی سال 41 پایان نامش رو کرده بود محور فرنگی اصفهان، مرمت محور فرنگی اصفهان. نه فرنگ هنر بود نه سازمان ملی حفاظت، ولی پایان نامش سال 41 محور فرنگی اصفهان بود. رفت اصفهان، همونجا هم ازدواج کرد. اصفهان 14 سال 15 سال اصفهان بود و مدیر اصفهان بود، بازار بلند و همین هشت بهشت و چهل ستون اینا دورش همه بنا بود. اینا رو همه رو آزاد کرد، بازار بلند او ساخت. اصلا محور فرنگی اصفهان و شیرازی به وجود آورد. این شیرازی خوب خیلی حواسش چپ بود، یعنی که سعی میکرد که ماها رو به کار بگیری که تجربه باشه، یعنی دنبال تجربه خیلی چیز میکردن. تا سال 75 سازمان خوب بود، واقعا ما به راحتی کار میکردیم و زیاد دخالت تو کار ما نمیکردن. خدا بیاموزه دکتر حبیب هم ما خیلی حمایت میکرد، کمک میکرد. حتی تلفنش مستقیم به من داده بود، گفت هر جا مشکل پیدا کردی مستقیما به من زنگ بزن، من کمکت کنم. چند جا من گیر کردم، بعضیشون کمک گرفتن اینا. ولی از سال 705 به بعد، از 704 به بعد تقریبا، حالا اسم ببرم خوب نیست، من یه 40 سال تجربه حفاظت مرمت رو نوشتم، 80 صفحه اسم بردم، ولی اون الان نمیتونم چاپ کنم، چون که اسم افراد رو بردم که کسانی تخریب کردن اینا. بالاخره مشکلات رو از سال 74-75 دیگه شروع شد دیگه. سازمان مدیرش کارشناس سازمان نبود، آقای مهندس کازرونی شد، اومد و سازمان رو به قول خودش سازمان رو بد اخلاق بسته رو بترکنه و واقعا هم سرکون. سازمان از سال 75 به بعد دیگه جهت سرازیری رفت، سقوطی کرد. تا 75 خوب بود، ما راحت کار میکردیم و حمایت داشتیم و حمایت حتی سازمان برنامه کارشناساش با ما میامدن سر کار، اینا خوب بود. و تا سال 83، 17 سال من معاون سازمان بوده، 4 تا رئیس سازمان عوض کردم، یعنی حجت بود، بعد آقای دکتر زرگر بود، آقای کازرونی بود، آقای بهشتی بود. بعد مرعشی که اومد به سال من عوض کرد، من 30 سال من تموم شده بود، یعنی 36 سال خدمت. مرعشی بهش گفتم که چرا من نمیخوام بازنشستم، من هیئت علمی بودم، هیئت علمی بازنشستم میشه حقوق 40 هزار تومان فرق میکرد، زیاد پایین نمیامد. من واقعا داشتم مجانی برای دولت کار میکردم 6 سالو و گفتم من نمیخوام برم، من میخوام باشم. گفت نه، ما میخوایم به آدم جدید بیاد اینا. یه نفر آدم آورده بود، گفتم آدم واردی نه، من سازمان بود ولی نمیتونست. گفتم یه جلسه بذار، یه جلسه گذاشت. تو جلسه گفتم ببین، من 17 سال معاون بودم بستمه، ولی یکی بیار که اصلاحی بنده رو داشته باشه. حالا تو همین کتاب میدم بخونی، اظهار نظر مدیرانی که در مورد بنده کردن تعریف نباشه، ولی حالا این کتاب میدم بخونید. من کوتاه نمیامدم، وزیر باشه، وکیل باشه، آقای هاشم رفسنجانی باشه، فلان باشه، من کوتاه نمیامدم. میگفتم اصل کار من، وظیفه‌ام حفظ فرهنگ این کشوره و هیچ چیزی برای من مهم نیست، فقط که این مهمه. تا زمانی هم این پست منه، من باید کارم انجام بدم. هر وقت نخواستم اصفهان مشکل داشتیم برای مترو و اینا، من با معاون استاندار اینا چند بار دعوا مرافق اینا کردم اینا. آقای مرشی گفت که معاون استانداری با من اینجوریه، از من خواسته که تو رو بذارم کنار، فلانی رو بذاریم که ما بتونیم کار بکنیم. مرشی ما رو آورد رو کرد مدیر که پژوهشکده مرمت شدیم، دو سال هم پژوهشکده مرمت بودیم که دیگه زمان رفسنجانی، زمان چیز احمدی‌نژاد شد، بقایی اومد. بقایی دیگه حالا خوب نیست بگم دیگه، او خیلی خارج میزد و بقایی استفای من رو بقایی نوشته بود که من استفاده من اصلا ننوشته بودم. رفت هیئت دولت که ایتت بود اصلا مخالفت کردن، گفتم بابا ایشون باید باشه و اون دو سالم من موندم تا دیگه بعدم بازنشست شدم سال 85 86 بازنشست شدم دیگه. ولی خب بازم کارهایی رو بعد از بازنشستگی هم انجام دادم. این دوران چیز بود. حالا یه مقدار از اینجا اطلاعات رو خدمتتون بگم. حالا شما شاید مشکل نظم داشته باشین. من عرض کردم که من متولد 21/5/21 هم، شماره شانسوم 45 هم، محل تولدم حوزه 7 تهران کند روز به تهران بود. متأهلم، 3 تا فرزند دارم، یکیش به حساب پزشکی خونده، دو تاش مرمت خوندن. یعنی پسرم الان کارشناس مرمته، حتی بناهایی که من بیرون نظارت میکنم گزارشاشو ایشون تهیه میکنه و کاراشو میکنم. محل خدمت هم سازمان میراث فرهنگی بود. سال 86 بازنشست شدم. مهندس معمارم، عضو هیئت علمی پژوهشی هم، گرایش مرمت بناهای تاریخی دارم. فوق لیسانس معماری رو از دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی عنان که اون موقع ملی بود. دوره تخصصی مرمت رو عرض کردم که انستیتو مرمت 2 سال کار کردم و نام سازمان هایی که من کار کردم اینا رو به صورت چیز بگم که کجاها کار کردم. یکی کارشناس استان پارس بودم از 49 تا 54. مدیر دفتر فنی آذربایجان غربی بودم از 54 تا 58. مدیر دفتر فنی تهران بودم از 58 تا 66. معاون سازمان میراث فرهنگی بودم از 66 تا 83 که از کردم 4 تا رئیس سازمان عوض کردم. مدیر پژوهشکده امنیه و بافتای تاریخی بودم از 83 تا 86. 86 هم بازنشست شدم. ولی بعدش هنوز عضو شورای فنی ثبت ارزشیابی، یعنی شورای ثبت، شورای فنی، شورای ارزشیابی مثل هنرمندان، من عضو این شورا هنوز هستم، یعنی بعد از بازنشستگی هم حتی و هنوز شده. طرح‌های مهمی که خودم روش تحقیقات و چیز دارم، تهیه تر جامعه مسجد جامعه ارومیه بود، مطالعه و بررسی و طراحی اجرای مسجد جامعه ورامین بود، بررسی و مطالعه حفاظت گنبد سلطانیه بود، مدیر و ناظر اجرای تر آبشارهای شوشتر بودم، تر و بازسازی ایوان تاق. این بناهایی که خودم روش حساسیت داشتم، بیشتر طراحیش و نظارتش خودم میکردم، یعنی اجراشو. تاق بزرگ فیروزآباد بود که آقای هوف گفت تو عجب جرأتی کرده این آدم تاق ساسانی رو بازسازی کرده. اونم دلیل داشتم ها، اونم دلیل عرفانی داشتم. یه به حساب میکنه آتشکده، من میگم معبد، آتشکده نیست، معبده. میدونی که ما آتش پرست که نبودیم، آتش پاک کننده بود. قرآن هم میگه که میسوزونم، آتش پاک کننده است، آتش مقدس بود. ما آتش پرست با خدا پرست بودیم. داریوش تو کتیبه گنجنامه نوشته خدا این جهان را آفرید، خدا انسان را آفرید، خدا شادی را آفرید. و پسرش هم خشایار هم که از اونجا رد شده، این جمله پدر رو تو کتیبه پایین نوشته، یعنی منم خط پدر رو قبول دارم. یعنی اصلا اصول دین دیگه چه فرق میکنه خدا و انسان و وراست هم میگن. خدا تو قرآن هم نوشته غم خدا نمیفره، غم ما خودمون. بالاخره در بالاخره کارهایی که میکنیم غم درست میکنیم. اینه که من اون ایوان رو به دلیلی که من یه روز عقیل کارزیر می آمدم، شب رسیدم به فیروزآباد. فیروزآباد دیگه گفتم شب اجازه نمی دادم، شب فیروزآباد خوابیدم. خوابیدم و اونجا یه استادکار داشتیم، اعظم کاظمی اسمش بود، استادکار بود، معمار بود، آدم خوبی بود. گفتم من شب اینجا میخوابم، تو اتاق میخوابم، معاون سازمانم بودم، میخوابم صبح میرم. خوابیدم صبح که بلند شدم گفتم اعظم من قد از شایی برم یه دوری رو بنا بزنم، بعد بیام صبحانه بخورم و برم. ساعت 10 بلیط هواپیما داشتم از شیراز به تهران. رفتم رو بنا که دور زدم، روی دیوار ایوان که رفتم دیدم واقعا بهشت آدم به چشم میده. خورشید داشت طلوع میکرد، این جنگل مورد بود، این چشمه فواره آرتزیان آب میزد بالا، این گلهای شقایق و که آلاله روی این دیوارها بودن، واقعا به معنای واقعی بهشت. میدونین که زرتشتی ها به طلوع خورشید خیلی اعتقاد داشتن، اصلا طلوع خورشید رو مقدس میدونستن. این ایوان درست جهتش جهت طلوع خورشید بود. من به این نتیجه رسیدم این ایوان مهتابی بود، می آمدن اینجا وای می ایستادن و خورشید رو می دیدن و عبادت می کردن و این ایوان باید بازسازی بشه، اون فرهنگ عبادت به وجود بیاد. به همین اتحاد بالاخره اومدم تهران رو فکر کردم و طراحی کردم و پنجشنبه جمعه می رفتم شیراز، اونجا طراحی می کردم، شنبه می آمدم تهران. 6 ماه اینجوری رفت آمد کردم تا طرحش آماده کردم و شروع کردم به بازسازی کردن اون ایوان رو. بازسازی کردم، باستانشناس هم بردم، حفاری که عدم چشمه، پله‌ها عین پله‌های تخت جمشید، اصلا ورودی معلوم بود از طرف شهر بود. و یه چیزی خدمتتون عرض کنم، اگر مکه اگر رفته باشی، مکه حج تمتع من رفتم، از مشهد الحرام که می‌خوای بیای به منا، 1 میلیون نفر آدم، شاید بیشتر، روی یه خط وا میستن صبح تو مشهران روزبین میخوابن، روی خط وا میستن، همه به طلوع خورشید نگاه میکنن، خورشید که طلوع میکنه حرکت میکنن به طرف منا، یعنی حرکتشون با طلوع خورشیده. اینو از ما دارن، یعنی از قبل از اسلام از زردشت دارن، یکی طلوع خورشید که مقدسه، یعنی حرکت با طلوع خورشیده، واقعا هم جهان با طلوع خورشید چیز میشه. اینی که کار علمی کردم که هوف قبلا اونجا کار میکرد، اومد گفت واقعا ایشون جرأت عظیمی داره، تاق رو زدم دیگه، تاق 11 متر عرضش بود، 13 و 60 طولش بود، خوشمندهاش ساختم اینا. بالاخره 1 سال 2 سال زحمت کشیدم تاق رو بازسازی کردم و اون حالت عبادتگار و مهتابی رو به وجود آوردن. تر نظر جابجایی سنگ کتیبه خرم‌آباد، خرم‌آباد یه سنگ کتیبه داشت، سلجوقی هم بود، این خیابان رو پهن کرده بودن، این سنگ کتیبه افتاده بود تو خیابان. این ماشین هم که از خوزستان می آمدن تیراهن داشتن، جابجا می شد، می آمدن با این تیراهن، تیراهناشو با این سنگ میزون میکردن، میادن کتیبه بود، کتیبه سلجوقی بود، قرن 4 بود، با این سنگ. من اصلا تعجب کردم، دیدم کاری هم نمیشه کرد چون اتوبان شده دیگه. اومدم یه چند تا خونه مغازه رو خریدم، یه دایره درست کردم، اون سنگ و سنگ ها رو از شیراز بردم، اون سنگ و ایم دوم زیر خاک بریدم آوردم تو اون دایره کار گذاشتم که دیگه چیز نکنه. و باز یه کار دیگری کردم، یه سردار عباس‌الی خان هست مشهد، مدرسه عباس‌الی خان، اونجا خیابان رو پهن کرده بودن، این سردار افتاده بود تو پیاده رو، پیاده رو بسته بود، مردم بعد اونجا که میرسیدن بعد میادن تو خیابان، از خیابان میرفتن دوباره تو پیاده رو، هم مردم جونشون در خطر بود، همین بنا جز در خطر بود. من اومدم برسم پشتش نگاه کردم، دیدم جا داره 7-8 بده این سردر ببره عقب، سردر رو خالی کردم رفتم پایین، زیرش رو ریل گذاشت، سردر بزرگ ها، یعنی کاشینا، سیش ریل گذاشتم و بستم کامل مهارش کردم و دو ماه کشید سرده رو 8 متر بردم عقب، یعنی همون سرده رو کامل بردم عقب، پیاده رو باز شد. و آقای حیدری هم که خدمتتون عرض کردم با من کار کرد، کلیسای زورزور رو تو آذربایجان غربی تو بخش ماکو اون صد زده بودن، کلیسای زورزور داشت میرفت زیر آب. آقای حیدری هم اونو دقیقاً شما رو گذاری کرد، کلیسا رو پیاده کرد سنگاشو 200 متر بالاتر، همون سازه زمین رو به وجود آورد، کلیسا رو آورد 200 متر بالا دوباره ساخت. یعنی جا به جای کلیسا، این هم از جسای تاریخی آقای حیدری زحمت شد کشید که اعتراف کردم. بله. یکی هم مطالعه و تهیه آزادسازی ارگ کریم خان شیراز بود. من وقتی که شیراز بودم که مطالعه میکردم روی بناها، روی حریم بناها، خود به خود یه کارهایی هستیم، یه حریم تعیین کرده بودم برای بناهای ارگ کریم خانی. این ورش شهربانی بود چسبیده بود در ارگ، اون ورش هم یه پاساج سه طبقه بود. من اینا رو همه رو گذاشتم که اینا باید تخریب بشه، ارگ آزاد بشه. آقای ریاض گفت که تو رو تو شهربانی راه نمیدم، من میخوام شهربانی رو خراب کنی، الان برید راه نمیدم. من خراب کردم آقای ریاض، من فکرمو میارم رو کاغذ، طرح رو تهیه میکنم بمونه، بالاخره بعد این بشه. این طرح رو من تهیه کردم و تو دفتر فنیمون. انقلاب که شد، از انقلاب آقای رسولی بود شده و مدیر میراث فرهنگی و یه مدیر مسکن شهرسازی بود تو شیراز، آدم اونم علاقمند بود به بنای تاریخی. به رسولی گفته بود که من میخوام یه پولی رو از کمک کنم به میراث فرهنگی. رسولی به من گفت که چه کار میکنی؟ گفتم اگه میتونه چیز کنه، حریم ارگ آزاد کنه. گفت که خب شهربانی. گفتم خب کارشناس بیاری قیمت کنه. کارشناس اون موقع آوردم 50 میلیون تومن شهربانی رو قیمت کرد، 80 میلیون تومن پاساج رو قیمت کرد. اینا و 250 میلیون تومن اون زمان، یعنی سال 64 زمان جنگ، 250 میلیون تومن این مدیر مسکن شهرسازی کمک کرد. شهربانی هم خب کهنه شده بود اینا، ما رفتیم و برخه خریدیم شهربانی رو، شهربانی رو خراب کردیم، طرف اون طرف ورودی آزاد شد، این پاساژ رو خراب کردیم، ارگ کرمخانی هم آزاد شد. یعنی طرح من بعد از 10 سال به اجرا دادم. بعد 10 سال اجرا شد، یه خوشحالی برای بنده بود که دونستم ارگ کرمخانی. من بناهای خنج و لار و عوض و گراش و اینا رو همه رو مطالعه کردم. اونجا آبانبارهای خاصی داشت، آبانبارهایی بود که آب یعنی مثلا 19 کله، یعنی 16-17 متر عمقش، 20 متر عمقش بود، آب باران و زمستون میکردن توی این آبانبارها، روش هم گنبد بود. اون وقت تابستون با سطح آب میگرفتن، شیر نداشت، پاشیر نداشت. و دلیلش هم این بود که شیر اگه بذاری هر شیری باز کنه آب حرام میشه، سطح اگه آب بریزه باز میذاره رو همون آب، یعنی انقدر دقت میکردن که آب و تابستون داشته باشن. مثلا تو گراژ 8-9 تا آبانبار تو یه محوطه بود که آبا رو جمع میکردن و تابستون داشتن. من اینا رو همه رو شروع کردم ثبت کردن و مرمت کردن و اینا که جز فرهنگ گذاشته بود که خودم. یه خاطری هم براتون بدم، من رو دعوت کردم به کشور یمن که بیاد یمن با آقای دکتر یغمایی، اسماعیل یغمایی هم کارشناس هم بود. ما با همدیگه رفتیم یمن، و گفتم مسجد جامع یمن رو شما بررسی کنیم، میخوایم تعمیر کنیم اینا. من دوربین دستم بود، داشتم میرم تو مسجد. مدیر میراث فرهنگی مال یمن به من گفت که تو مسجد چیز نمیدونم عکس بگیری، عکس ما نزم. گفتم من حالا میرم تو مسجد. رفتم تو مسجد و یارو گفت که عیسی ممنون نو گفتم من ایرانیم. گفت ایرانی؟ گفت آره. گفت آزاد چی؟ من از تمام داخل شبستان مسجد عیسی گرفتم به میراث فرهنگی یمن من عیسی دادم. یعنی اینقدر چیز بود که طرح خوبم تهیه کردیم ولی خب متاسفانه ایران کمک نمی کرد که ما بریم اونجا مرمت کنیم. ولی چیز تقریبا نظارت و اجرا و حفاظت 45 اثر در استان فارس و ارومیه و تهران در فاصله 1350 تا 1366 من کار کردم. یعنی کار کردم که خودم طراحی میکردم، خودم نظارت میکردم و خودم اجرا میکردم. یعنی اونجوری نبود که بدم دست کسی دیگه اونا. یعنی که در این حال چیز بودن. از تالیفات بگم، تالیفات و اینا رو هم
بله. آره. تالیفاتتون اجازه بدین که دورهای کاریتون رو تموم کنیم. آها. بعد که در موردشون یکی یکی هم با هم
صحبت کنیم. پس تالیفاتو بذارم.
آره.
فعالیت های آموزشی رو بگم.
بله. آره. استاد در مورد تیمچه امین و دوله بازار کاشان صحبت کردیم.
بله.
آره،
تیمچه امین دوله بازار رو من مرمت کردم، البته بعد از بازنشستگی. تیمچه امین
دورهای کاریتون رو قبل بازنشستگی گفتیم، اگه موافق باشیم بعد بازنشستگی هم یه چند.
آره، تیمچه امین دوله کاشان بود، منار زین‌الدین کاشان بود، باغ اتحادیه که چیز همدان بود و
اگه خاطره دارین، نکته جالبی در مورد هر کدوم
هستیم که ببین تیمچه امین دوله کاشان. خب این تیمچه میدونی که و جزء نقاط گل بازار کاشان بود، درسته که قاجاریه بود ولی خب بنای بسیار قشنگ و بازید بود. من وقتی افزم اونجا دیدم این بنا یه مقدار رانش داره، یه مقدار توش دخالت هایی کردن، اینا شروع کردن به طراحی کردن و از گنبد و بام و اینا رو شروع کردن کار کردن و یه مقدار یادم رفته برخوردهای اونجا رو. در صورت این کاسبا یه بازار بالاخره با من اول همکاری نمی‌کردن ولی بعد دیدم من نظرم نظر بقای این بناست و این بنا باید بمونه، با من شروع کردن همکاری کردن و یه مرمت خیلی خوبی رو هم بام و هم کاشی‌های زیر رو کردیم. یه قسمت گوشش که رانش داشت دیگه موند و دیگه اعتبار ندادن و این تیمچه مرمت شد و قابل استفاده آینده شد. منار زین‌الدین کاشان، این منار بلند بوده و کش شده بوده، تا 80 متر ارتفاع داشته، کش شده بوده. در زمان رضا شاه 40 مترش رو تخریب میکنن، میگفتن یا میرید رو سر مردم. 40 متر پایینش مونده بود، پایینش هم بسیج اومده بود و اتاقه دوست کرده بود، این برابر دوست کرده بود و من شروع کردم به مطالعه کردن و همون کتیبهش و اینا رو مطالعه کردم و طراحی کردم که اینو پیوندیش انجام بدم و این منارم از جاهای مختلف دید داشت، منظر بساب دید منظری داشت، اون دید منظریش هم اونها رو هم طراحی کردم که اینجا نسازن ارتباط چی باشه و مرمت منارم انجام دادم، منار شیخ زین‌الدین. باغ اتحادیه مال همدان،
باغ اعتمادیه،
اعتمادیه آره.
اگه ممکن دوباره بگیم.
آره، باغ اعتمادیه همدان. این باغ خب یه بنایی بود که به حساب کارهای اداری اینها توش انجام میدادن. و من اولی که رفتم اونجا شروع کردم شناسایی کردن این بنا که از جزواش اینجا هست مطالعات شروع کردم شناسایی که این جایی قرار گرفتی که به شهر همدان مسلطه دید قشنگی داره و فضای خیلی خوبی داره اینو بعد احیا بشه شروع کردم طراحی کردن ایوانهاش همه سقف‌های چوبی بود اینا رو همه طراحی کردن و اونا مرمت شو یه مقدار ما انجام دادیم یه مقدارم بعد از من ادامه دادم و تعیین حریم هم کردم ولی یه مشکلی که بعدم پیدا کرد بنیاد مصطفی‌خان قسمت شمال غربیش اونجا یه زمین داشت ما اون زمین یه مقدارش رو انداختیم توی حریم که آزاد بشه بعد از که من اومدم این بنیاد اومد اون زمین رو ساخت نزدیک باغ نزدیک بنا ساخت یه خود اون اشکال به وجود آورد ولی خب اونم مرمت شد و برای همدان موند و ساختمان بسیار با معنایی است اون ایوان ها و اون بالکن هاش و فضاش و داخلش اینا طراحی خوبی رو نظر کار اداری داشت اینا که اونم بسیار مرمت شد و
داستان این باب اعتمادی چی بوده؟
بله؟
میگم داستانش چی بوده؟ اصلا برشی مثلا جای مهم مال کجا بوده؟
باغ اعتمادی مال کجا بوده؟ باغ اعتمادی در زمان قاجاریه یه مرکز چیزی به حساب تجاری و مرکز کاری یه عده ای رو اونجا چیز کرده بودن و از اون استفاده تجاری میکردن و بعدن دیگه مونده بود و رها شده بود دیگه در رها شدن تقریبا در حال عبین رفتن بود حالا من یه چیزش یادم رفته بعد نگاه کنم بگم تاریخ‌های دوران اینا نشون
بعدی طراحی ساماندهی سرای تاریخی سلیمان خان در بازار آهنگران تهران
اینا را کجا شروع گرفتی؟ من سرای سلیمان خان تو بازار آهنگرا خوب من رفتم سرا رو دیدم که درو مغازه ها چادر کشیدن، ایرانیت کشیدن، یه جوری مثل سایبون درست کردن این سرای این قشنگی چقدر زشت شده گفتم که من یه طراحی میکنم یه رباغی رو جلو مغازه ها طراحی میکنم اون رباغ رو بسازیم که به جای این حلبی ها و به جای این ایرانیت ها اینا اومدم طراحی برداشت کردم و طراحی رواق کردم و خود مغازه‌دارا هم واقعا کمک می‌کردن یعنی همراهی می‌کردن که فکر منو و آقای مهندس خان هم پیمانکارش بود که مرمتش او اجراش او می‌کرد طراحیشو نظرش من می‌کردم اجراشو آقای مهندس خان من این رواقو بالاخره ساختم یه اتفاق جالبی هم اونجا افتاد یه پله الحاقی بود میرفت تو اون راهرو کناری اون راهرو هم میدونی سقفش و اینا همه آهن کرده بودن و خیلی زنگ زده بود و همه اونها هم جمع کردیم و تاق سنتی زدیم و تمام اون راهرو مغازه ها هم همه رو بازسازی کردیم این پله هم الحاقی بود من این پله رو میخواستم جمع کنم یه شخصی اهل یزد بود زیر این پله یه متر و بیست در 80 سانتی یه دکه داشت زیر پله انگشتر تعمیر میکرد من میخواستم پله رو جمع کنم خب این بعد بره بیرون دیگه به من گفت من 50 ساله اینجا دارم انگشتر تعمیر میکنم زندگی من اینجا تعمیر میشه من اینجا بیرون کنیم من گرسنگی میمیرم بلاخره بعد من راضی کنیم اون موقع پول اوقاف میداد با اوقاف گفتم این رو راضیش کن بره من پدر جمع کنم اوقاف گفت کارشناس دعوت کنیم بیا قیمه کارشناس اومد 450 میلیون تومن از سال چند بود؟ 94 بود 93 بود 450 میلیون سرغلفی زمین که مالو نبود سرغلفی تعیین کرد حالا خوشبختانه اوقاف 450 میلیون داد و ما این آقا رو اونجا رد کردیم و پلر رو جمع کردیم. این هم یه خاطره ای بود از بالاخره آزادسازی. و اون رواق رو بازسازی کردیم، بام‌هاش رو همه رو مرمل شد و تعمیر شد و سرا از اون حالت ریسی ماند. پشتش یه حیاط بود، حیاط کارگاه بود. کارگاه رو من طراحی کردم ولی دیگه چیز نکردن، اعتبار تامین نکردن که من بتونم کارگاه رو تامین کنم. اینجا رو اعتبار اوقاف تامین کرد ولی اونجا رو دیگه تامین نکرد و موندش. ولی اون بازارچه‌ای که به اون حیاط پشت میره و خود حیاط و رواق و پشتومه ها و اینا رو تمام مرمل شد و سرا تقریبا از اون حالت حلیبه آباد اومد بیرون. این هم بعد از بازنشستگی بود، یعنی سالای 93-94 بود که این سرا رو مرمل کردم. و خب
مسجد امام خمینی بازار تهران،
خب این دیگه کار از سال 94 بوده. آقای خونساری بزرگ که به حساب تولیت مسجد دست ایشون بود، بازاریا ایشون رو قبول داشتن. خونساری بزرگ سال 63 من مدیر دفتر فنی استان تهران بودم، رفتم مسجد دیدم که دارن نمای شبستان رو کاشی میکنن. گفتم چرا کاشی میکنی؟ گفت مگه بده؟ گفتم آره. گفت چرا بده؟ گفتم که این کاشی فون این پشبغل ها نگینه، مثل تابلو نقاشی میمونه، یه زمینه داره یه پشبغل داره. وقتی شما همه این نما رو کاشی میکنی دیگه اون فون و زمینه عبی میره، اون نگین عبی میره. دیدم حرف گوش نمیده، رفتم مسجد و ثبتش کردم. ثبت نبود، ثبت آثار ملی نبود. سال 63 بردم میراث مسجد رو ثبت کرد، میراث نبود، سازمان ملی حفاظت. مسجد رو ثبت کرد آقای خرم آبادی، خدا بیامرز، اداره کل حفاظت. مسجد رو ثبت کرد، ثبت کشد، اومدم بهش ابلاغ کردم این مسجد ثبت شده، از سالا به بعد هر اقدامی میخوای بکنی بعد اما اجازه بگیری. خیلی هم آدم گردن کلوپتی بود در نظر رسید. و ابلاغ هم که بهش ابلاغ کردم که مسجد ثبت شده، یه کارپردازی داشتم، بچه دولاب بود، هم درشت و هیکل من بود. من اینو نوشتم، نامه رو دادم به این کارپردازه، گفتم اینو ببر بده آقای خونساری. ایشون ده تو پاکت نداشتم، هم نامه رو نوشتم و مسجد ثبت شده، از حالا به بعد دیگه بعد از ما استلام کنی. آقای خدابخشی اینو برد داد آقای خونساری اینو خوند و خدابخشی گفت خیلی ناراحت شده بود و یه دفعه قیافش عوض شد، حالا نمیدونم چرا. حالا خودت برو باش صحبت کن. من فرداش رفتم پلوش، گفتم که اون نامه من که خدمتون رسید. گفت بله، نامه رو تو پاکت هم نمیذاری. منم همین لوروازی گفتم که بابا یه قرار به نفع دولت، تو پاکت رو پایه میکرد میدخوری دور دیگه. این نه که من بهش نوشته بودم، نمیخواست کسی بدونه تو پاکت باشه، مخفی باشه. گفتم در صورت حالا، گفت تو به من چیز میگی، قناعت رو میگی، من باید به تو بگم چی قناعت کن چی قناعت نکن، من باید تو رو راه نمایی کنم، تو داری به من میگی. گفتم والا منم چیز نکردم، منم گفتم خب نامست بیاده در صورت دیگه نذاشتیم زیاد دخالت کنه. نماهای شرقی و غربی و شمالی رو سعی کردیم که چایی اگه میخورین چیز شکلات هم اونجا هست. بالاخره این چند سال رو ما نظارت کردیم تا سال 94. 94 پسرش دیگه اون اکار افتاده بود، بابا پسرش سفیر ایران بود تو عربستان، شیخ بود البته ولی خود سفیر بود. خب یه بذار، چون من برادرم تو بزام خارجه بود میشاختش، گفت یه خود خارج میزنه ولی میتونی باش صحبت کنی، یه خود اخلاقش خارج میزن. من باش صحبت کردم، گفتم که این بنا تاریخیه، بناهای ارزشمند تهرانه، بنایی است که گره بازار تهرانه. حیفه این بنا باید بمانن. و یه شاگردی من داشتم دانشگاه علم صنعت، آقای اسمشو یادم، سال 41 فارغ، 51 فارغ التحصیل شد، 61 ببخشید، 71 فارغ التحصیل شد و بعد دفتر زد و اینا تأسیسات مسجد و آقای خونساری داده بود به این آقای مهندس. او تأسیسات و گرم و سرمای مسجد رو طراحی کرد، اجرا کرد. بعد ایوان شکسته بود، ایوان جنوبی 12 متر دهنه، ایوان شکسته بود. به این آقای مهندس گفت که این ایوان رو تعمیر کن. گفت این کار من نیست، این کار کارشناس مرمده. گفت کی رو معرفی میکنی؟ گفت مهندس محبری رو. من برد اونجا معرفی کرد، گفت ایشون کارشناس مرمت، هرچی ایشون بگه همه قبول دارن. از ایشون دارن. ایشون به من گفت که پس بیا اینجا با ما همکاری کن، این ایوان رو مرمت کنیم. من شروع کردم به شناسایی ایوان که اشکال چیه و آسیب شناسی کردم و که ایوان دهنه 12 متر تاق 57 تن بعد می زدن و کن زدن، حالا دلیل داشته معمار که می خواست گنبد رو ببینه. اینا ایوان خودش انداخته بود. در زمانی که سال 63 3 سان ترک خورده بود، سال 94 شده 8 سان. معلوم بود که کم کم ایوان داره میاد پایین. من به این نتیجه رسیدم ایوان رانش نداره، افسادگی داره. شروع کردم به طراحی کردن کلاف کشی ایوان. آقای منصریدی هم انا قید حیات، ولی انصداد روده پیدا کرده دیگه. اون یکی از آدمایی که خوب میتونستی باید سوار کنی سعیدی بود، ولی بیچاره الان دیدم. من سعیدی هم مهندس سازه است، مهندس دانشگاه فنی تهران چیز شده، ولی از 44 با ما تو میراث تو سازمان ملی حفاظت بود، خسته شیرین کار میکرد. چهارقاپی رو ایشون مرمت کرد سال 44. من سعیدی رو بردم اونجا، گفتم آقای من سعیدی این تاق اشکالش اینه، آسیب شناسی. گفت یه کلاف زیرش بزن، اینو از زیر شنبندیش کن ببندش. گفتم بابا حیف این کاشی های به قشنگی، این مال زمان فتلیش هم هست، یعنی اصل هم هست. گفتم این دیدو میبنده. گفت من میخواد چیکار کنم؟ گفتم من سعی میکنم از بالا خرپا بکشم، از بالا اینو بارشو بگیرم. طراحی کردم از بالا خرپا، طراحی کردم خرپای دو تا 50 سانتی کرامتی طراحی کردم و 15 تا میله آوردم زیر، صفحه گذاشتم، پیچ کردم، 40 تا میله هم به صورت رول پلاک تو تاق چیز کردم. تقریبا 50% بار این تاق رو من دادم به اون خرپا. خرپا خیلی روش کار کردم که گرما و سرما و اینا چیز نکنه، اذیت نکنه. حتی من چون که اینجا استادیوم با کاپ کار کرده بودم، با استادم متخصص سازه بود، اونجا یه کابل هم کشیدم، گفتم هر وقت این یک کمی لغ شد کابل گوگ داره، میتونن بکشن سفتش کنن که اینو نگه داره. یه طراحی خوبی شد و ایوان رو مهار کردم. دیگه بعد از ایوان دیگه شروع کرد، گفت که کارهای دیگر، یکی گنبد بود. گنبد رو مطالعه کردم، آلمون خونه ناصرالدین شاه تو کاخلستان دیدم گنبد کاشی بوده، تصمیم تورنج هم بوده، کاشی تصمیم تورنج. عکس دارم از زمان فتحعلی شاه، یعنی عکس زمان فتحعلی شاه هم پیدا، از عکس زمان ناصرالدین شاه هم پیدا کرد. گفتم که 6 ماه مطالعه کردم رو گنبد، چون که 5 تا مسجد بود در زمان فتحعلی شاه تو ایران ساختن. یکیش مسجد تهران بود، یکیش سمنان بود، یکیش چیز بود قزوین بود، یکیش زنجان بود، یکیش هم بروجه. این 5 تا مسجد در زمان فتحعلی شاه ساخته شده، تقریبا همان تو یه تیپه، تو یه شکلن. و خب شروع کردم مطالعه کردن، رفتن اون مساجد اونها رو هم دیدم. اولین بهترین مسجدش مسجد سمنانه، کاشی گنبدش رو به این رفته آجر کردم، ولی از نظر پلان و ایوان ها و اینا مسجد سمنان بهترین مسجده. تهرانی ها میگن حیف از اون مسجد که در سمنان بود، سمنانی ها میگن به از اون مسجد که در سمنان بود. مسجد بسیار بالاخره بعد از 6 ماه به این نتیجه رسیدم که کاشی اینجا کاشی تسمه ترنج بوده و شروع کردم گمانه زدن. 4 دوره تو این گنبد کار شده بود. یه دوره زمان ناصرالدین شاه بود، اون گنبد طلا رو گذاشت روش، دو تا منار ساخت و یه لایه 40 سانتی هم روی گنبد آورد پایین که بار اون گنبد طلا که 3 متر و 60 قطرشه بارو بده به اون که بیاد اون. بعد زمان رضا شاه میان 20 سانت بتون میریزن روی اون لایه 40 سانتی مال ناصرالدین شاه، بر رو اون کاشی خوبسراسته میکنن که عکساش هست، خوبسراسته میکنن. این کاشی هم بس از مدتی شروع میکنه به ترک خوردن و به حساب آب میداد به داخل گنبد. سال 63 معمارش یادم حافظه، من یه معماری رو میبرن اونجا، میگی که الان جنگی و این هزینه زیاد داره، شما یه ورق گالوانیزه روش بکشی و اینو فعلا آب نره تا هر وقت زمان شد چیز کنه. یه ورق روش میکشن و دیگه میشه دوره جمهوری اسلامی، یعنی زمان رضا شاه و ناصرالدین شاه و جمهوری اسلامی. این چاره من گمانه زدم. اول شروع کردم که ورق و اون لایه هایی که جمهوری اسلامی کشیده اونا رو جمع کردم، بعد مال دوره رضا شاه رو جمع کردم، اونم 20 سانت بتون بود اونا رو جمع کردم، دوره مال ناصرالدین شاه رو جمع نکردم. چرا؟ چون که معمارش حواسش بود گنبد 3 نقطه داره، یه نقطه که میگن ایوارگاه، یه نقطه شکرگاه، یه نقطه کلکن. کل میدونی که کل یعنی بز کل که جلو گله میره میگن کل. این بز که مثلا علف رو اینجا عمودی میکنه، میگن گنبد کلکن میشه، یعنی بالاش میپره کنده میشه. این 3 نقطه چیزه. معمار حواسش شب بوده، معمار میگن شیرازی هم بوده، حالا اسمش معمار اونجایی که عبارگاهه بعد سبک باشه فشار نیاره به طرف تو، اونجا رو کانه پوش کرده بود. هیچ جای ایران از قرن 4 من رو گنبدها مطالعه کردم، لقمان بابا، سلطان سنجر، ترکمنستان، همه جا رو مطالعه کردم، هیچ جای ایران گنبد تک پوش رو عبارگاهش کانه پوش نشده. اینجا اون 2 متری که عبارگاهه یه آجر 40 سانتی اینجوری گذاشته، یه آجر 40 سانتی اینجوری گذاشته، یه آجر روش گذاشته، اونجا رو سبک نگه داشته، پایینش و بالاش رو چیز کرده. یعنی این کار من اونجا یاد گرفتم که میشه روی بار اضافه کرد ولی عبارگاه رو سبک کار کرد. بالاخره به خاطر همین اونو جمع نکردم، اونو چیز کردم، ولی شروع کردم به کلاف کشی کردن چون که رانش پیدا کرده بود. یک کلاف آهنی دورش انداختم، 6 تا کلاف هم تا بالا بردم، یک کلاف هم زیر گنبد طلا، و بعدم شروع کردم به پوشش کردن کلاف و روشو که زیر سازی کردم، زمین سازی کردم، حالا اونا دیگه مسائلش و اینا، توری کشیدم و گچ بتا که کارخونه سمنانه، طرحش هم فرمولش هم از من گرفت. یه گچ بتا گچ ساسانیه، گچی است که گچ زبرد، گچ کارخونه ای نیست که 800 درجه حرارت ببینه، گچی که با دست میکوبن و سنگ گچ توش هست. این گچ رو با زاغ هم شکر سنگه، سه تا گچ میزن، یه زاغ میزن، آبش هم آب آهکه، آهک رو میزن تو بشکه هم میزنن، یه شیره میمونه و اون شیره گچ رو درست میکنن. من این رو دادم دانشگاه تربیت مدرس، اونجا چیز کرد، آزمایش کرد، فرموش در آورد. سازمان میراث فرهنگی فرموش در آورد. مدیر کارخانه مال سمنان اومد پلو من گفت که این گچی که شما میگی فرموله چیه؟ گفتم این فرموله. گفت من این گچی درست میکنم. حالا این گچی ایشون درست میکنم به نام گچی بتاب. یعنی تقریبا همون گچی ساسانی. این گچ آب که بهش میخوره اون نکه شکسته نشده سنگ گچ روشه دو مرتبه برمیگرده به سابقه خودش. یعنی صفر میشه. برعکس گچ معمولی که آب بهش بخوره شل میشه اون صفر میشه. دو مرتبه این رو روش گچ بتا کشیدیم و توری کشیدیم و زیرسازی کردیم و طرح کاشیش هم طراحی کردم همون تصمیم ترنج که اجرا شده نم دیدین یا نه اجرا شد و یه سابقهش هم که تمام مدارکش هست گنبد تعمیر کردیم دیگه بعد از اون دیگه شروع کردیم گفتیم که تمام تاخا ایزوگام کرده بودن ایزوگام هم میدونی که خود شرکتش تو سطح صاف 10 سال ضمانت میکنه تو سطح شیبدار و گنبد اینا 5 سال هم کار نمیکنه چون این درزا باز میشه من شروع کردم بنا تمام ایزوگام ها رو جمع کردم کانه پوش کردم و تهویه دادم به تاخا آوردم بالا یه سطح صافی درست کردم البته دید پرندش هم نگرفتم یعنی چشمه ها رو گنبد ها رو حفظ کردم یعنی کم شیب دادم که گنبد ها دو لا غیرگونی و تنفس تاق دیگه رطوبت به کاشی های تاق و اینا چیز نکرده از بالا تهویه میشه تمام شبستان ها سه تا شبستان شرقی و غربی و شمالی رو تمام به این صورت چیز کردم کار کردم نماهارم تمام روش و برق گالوانیزه کشیدم دیگه آب نیاد پایین تقریبا سردر ورودیش تمام یه کاری هم کرده بودن تاغوزدائی کرده بودن رو کتیبه های فتلیشا گشت مالیده بودن رنگ مالیده بودن این کار را کرده بودن من آقای خانم چاردولی بود الان ایتالیاس داره دوره دکترای هنر میگذاره خانم چاردولی کارشناس مرمت بود بهش گفتم شروع کن اینا رو تمیز کردن کتیبه فتلیشا رو تمیز کردیم در آوردیم کتیبه اصله و این جلو ایوان ورودی در ورودی هم یه کتیبه زدم مسجد امام خمینی اینم چهار پنج کاشیش افتاده بود خانم چاردولی گفت که اینا بیارین پایین پیاده کنیم بدیم اصفهان کاشی سنتی بسازن بعد ببریم و بزنیم گفتم نه این الحاقه این مسجد امام خمینی نیست که این مسجد سلطانیه در زمان ناصر شاه شده مسجد شاه ناصر شاه میگفتن شاه شهید دیگه شده مسجد شاه ولی مسجد سلطانیه این مسجد اسمش مسجد سلطانیه مسجد امام خمینی نیست این الحاقه گفت چه کار کنم گفتم کاشی ها رو بیار پایین یه قاب درست کن مثل یه قاب عکس یه قاب درست کن پشتش رو توری بکش زمین سازی کن اینها رو این کاشی ها رو رو قاب بچسبون کمبودش هم کاشی سنتی نه کاشی سنتی درست کن بذار این قاب رو ببر بالا آویزون کن گفت چرا گفتم ببر بالا قشنگ آویزون کن زمانش برسه قابو بیاریم پایین کاشی های عصرش هست اونو ببریم سر جاش که حالا فعلا زمانش نرسیده حالا کی بشه این کارم سردرم مرمت شد یک کتیبه داره اگر دیده باشین کتیبه به صورت مثلثه این کتیبه هم خانم چاردولی خوب تمیزش کرد و جالبه یه حمامی بود که الان چیزه پاساژ نقره است این حمامو خراب کردن پاساژ نقره کردن سه طبقه زیر زمینه دو طبقه روی زمین تو کتیبه نوشته کسی لعنت کرده کسی این حمامو خراب کنه به آقای خونسری گفتم ببین لعنت رو باید قبول کنی این حمام درآمدش مال مسجد بوده یعنی موقوفه مسجد بوده که با اون مرمت کنن این که کتیبه هم خانم چاردولی تمیز در بردن ها سردر قشنگ مرمت شد و کارشیش و کمبود شد. بعد یک قدم بالای مغازه ها دور دو تا مغازه، البته روی پایه ها الحاق اونا بعد آزاد بشه، مغازه دید دکه دکه رو پایه ها اونا رو بعد آزاد بشه، این نما قشنگ دیده بشه. البته اونا سقف‌الپیاش خیلی بالاست، بالای 10 میلیارده تقریبا، دو تا این وره دو تا اون وره دو تا، 6 تا سه تا ورودی داره، 6 تا پایه تصرف شده، تقریبا 50-60 میلیارد تومان پول میخواد که اینا چیز. حالا نامه نوشتیم به میراث و کارشناس بیاره قیمت کنه و بالاخره یه کاری کنیم به کیکی که آزاد کنیم که این نما هم آزاد بشه. این پیشخان مسجد، پیشخان یه فیلتر بوده بین خیابون و مسجد. شهرسازی ما فیلتر، سبز میدون فیلتر بوده، یه فضای سبز مردم وارد یه فضای آرام میشدن بعد وارد بازار بزرگ میشدن. اینجا این پیشخان یه فیلتر بوده، فضای سبز هم بوده. بعد از ظهر بساط تن میکردن، مغازه اصلا نبوده. مغازه ها رو جمهوری اسلامی تمام مغازه داده، مغازه کردن و خیلی هم زشت بود. بالا رفته بودن این نماها خیلی زشت. من تمام نماها رو جلوش رو آجر کشیدم، نماها رو بستم پایین رو چیز کردم، بالاخره یه مقدار آرامش رو به این فضا دادم. یکی از درخته های زمان ناصرالدین شاه خوش شده بود، تنش داخلی مغازه مونده بود، اومده بود نامه نوشته بود که این درخت درخت زخیمی هم هست، شاید خودش یه متر و بیست باشه، که این درخت رو ببره که یه متر بندازه رو مغازش. به من نوشته، گفتم نه، این سنده که اینجا من عکس دارم که زمان ناصرالدین شاه، عکس زمان ناصرالدین شاه دارم، اینجا فضای سبز بود، درخت بود و بعد از اونها بساط پهن میکردن. این درخت نمونه سند زمان قاجار که اینجا فضای سبز بود. نذاشتم درخت، الان اگه برید پله ها که میرید پایین دست راست یک درخت به قرص یه متر و بیست داخل مغازه است. یه چند وقتی مغازه دار منو میدید روشو بر میگردم، بالاخره اونو حفظ. این فضا را هم میامده آرامش پیش دادیم. فضای بین شرقی رو بین الحرمین، بازار بین الحرمین میگن. بین الحرمین یعنی بین مسجد جامع، مسجد عتیق و مسجد شاه. این بازار رو بهش میگن بین الحرمین. بین الحرمین معناش اینه، نه بین الحرمین که شیراز اومد 300 متر 800 متر خراب کردم بین شاهچراغ و شاهزاده حسین خراب کردن، بعد ساختمون ساختن، ولی این بازار، بازار بین الحرمین. اون سردر هم روش گنبد زدیم و یه تعریف خاصی رو این ورودی بین الحرمین هم روش کار کردم و اونم گنبد زده شده. الان هم داریم مرمت بکنیم کارهای دیگرش، ایوان شمالی رو میخوام اتاق معرفیش کنم. من تو بناها معمولا یه اتاق معرفی همیشه میذارم، مثلا سلطانیه تبرتخانه رو کردم اتاق معرفی، کامپیوتر میذاریم، عکس میذاریم، قبل از منم بعد از منم مد که دانشجو میره اونجا بالاخره اینو باز میکنم بهش توضیح میدن. اینا اینجا هم ایوان شماری رو دارم مرمت میکنم، دارم طراحی میکنم برای اتاق معرفی، یعنی فضای معرفی. یه مشم اشیای توپ و شمونا چیز کردیم، قالب توپ زمان ناصرالدین شاه رو پیدا کردیم، بعضی چیزهای تاریخی هم پیدا کردیم، درهای قدیمی، اونها رو هم بذاریم تو این فضای معرفی. ولی سعی میکنیم که عکسهای مرمت، قبل از مرمت، حین مرمت، بعد از مرمت، مثلا پشت بونا رو اگه رفته دیده باشیم، من جلو تمام اون کولر مولرهای بازاریا رو دیوار کشیدم، مسجد رو منظرش رو برگردوندم از اون حالت بدی. اینا روش خیلی کار کردم و خوشبختانه پسر آقای خونساری، حالا چون که سفیر بود یه خود دیگه که عقلش میرسید که اینا فرهنگه، گفته بود هر چی مؤبله میگه انجام بدی، هیچ کس نباید دخالت کنه. هر چی تا ایشون بود من خیلی راحت بودم. وقتی ایشون باباش فوت کرد، چون که اون جای باباش بود، تولیت دست باباش بود، آقای خامنه‌ای دیگه تولیت رو به پسرش نداد، تولیت داد به دفتر رهبری. دفتر رهبری که اومد خب الان با ما همکاری میکنه، ولی اون همکاری که پسر اون میکرد، اینا هی میگن چیز بذاریم، مثلا چند تا کارشناس بذاریم که افراد مختلف دعوت کنیم. اون موقع من میگفتم این کار کار فلانیه، باید به فلانی انجام بده. به صورت امانی کار میکردم، نه پیمانی. مرمت پیمانی مشکل داره، مرمت پیمانی، چون که مرمت یه گمانه میذاره یهو میخوره به یه لایه، بعد تعطیل کنی، مطالعه کنی اون چیه، کجا، کدوم پیمانکار میاد مثلا با این وضع پولی که دولت میده و اون را قرضه میده بیاد به لایه رو سعی میکنه مخفی کنه، کارش رو تموم کنه. پیمانکاری تو مرمت صحیح نیست. بسیار امانی، امانی به این صورتی که خود دستگاه طراحی میکنه، برآورد میکنه، میده به سازمان برنامه یا به اوقاف، اونا پولشو میدن، پولش دست ماست، ما استاکار میذاریم، به استاکار پول میدیم. مثل خونتون شما مرمت میکنید، استاکار میارید دیگه، به استاکار پول میدیم، اینجا رو سفید کن، اینجا رو فلان کن. استاکار کار میکنه، پیمان کار خودش کار میکنه، بالاخره پیمانکار هم کارشناس هستن، نه که نباشن، ولی سعی میکنه که یه جوری بالاخره بگذرون که ضرر نکنه دیگه. پیمانکاری هم که میدونی 50% پول بالا سری میشه، پول دفترش و تلفنش و کارمندش و اینا رو میگیره، 50% پول به بنا میاد، ولی ما اونجا 100% پول میاریم تو بنا. اینی که من همینم به آقای رئیس سازمان و به آقای دارابی قرارمه هاش نوشتم، گفتم سازمان رو از پیمانکاری در بیارید، به سازمان برنامه بنویسین، این کار کار تخصصیه، این کارشناس باید بگه چه کار بکنید، پیمانکار پیمانکاری رو بکنید. اینا خب قبول نمی کنم دیگه، بالاخره تابع اون چیزهای خودشون.